به نام خداوند بخشنده مهربان و با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان بزرگوار، ما در دوره مدرن به انسان به عنوان یک موجود سایکوسوماتیک می اندیشیم. بنیانی که در اندیشه اسپینوزای بزرگ، اون مردستان عرصه فلسفه که حقیقتاً هم جان آگاهی داشت و هم اندیشه آزاد، و او بود که نخستین بار دوگانه انگاری ریشه دوانده افلاطونی تاریخی رو با نظریه نفس انسانی تنانه جایگزین کرد. وقتی انسان موجود سایکوسوماتیک میشه، اساساً یک جریان دیگه‌ای شکل میگیره و نوع بحث در باب او متفاوت میشه. انسان سایکوسوماتیک که با تن خودش از نفس خودش صیانت میکنه و نفس و بدن در او این همانی داره، از حق حرف میزنه، از مالکیت حرف میزنه، از فاعلیت حرف میزنه، از کنش این جهانی حرف میزنه. ما حدوث جسمانی نفس رو در تفکر صدرالمتعلهین هم داریم و اگر لوازمش درست اخذ بشه یا اگر درست اخذ میشد، چه بسا ما مسیر دیگه ای رو طی میکردیم. و این لوازم اجمالاً در تفکر استاد بزرگوار طباطبایی، فیلسوفی که او هم آزاده بود، به ظهور میرسه. ما امروز اجمالاً میخوایم اینها رو بیان کنیم، بفهمیم که ماجرا از چه قرار بود. دوستان میدونن ما از زمانی که با مدرنیته آشنا شدیم همواره در چالش بودیم، چالشی که از یک سو به خاطر نگرش‌های رسوب یافته کلاسیک بود، از یک سو به خاطر چالش‌هایی بود که برآمده از خود مدرنیته بود. از سوی ما مقاومت پیشینی داشتیم، از یک سو هم موانع پسینی داشتیم. در این بین خب ما اتفاقاتی برای ما در طول این 150-60 سال گذشته رخ داد. از یک سو ما قربانی جنگ جهانی بودیم، مثل یک گوشت قربانی میان قدرت‌ها در بی‌لیاقتی شاهان تقسیم می‌شدیم. از یک سو ما رضاخان رو داشتیم، کسی که سودای اصلاحگری و آبادانی داشت ولی خب به نبض فرهنگی ایران ناآشنا بود و اشتباهاتی رو مرتکب شد که شاید خیلی مسیر رو تعیین کرد و جبران و تغییرش بسیار دشوار باشه که دیگه راه رو به عقب برگردیم. از سوی دیگه ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی سرمایه‌داری امریکایی یک رشد و توسعه وسیعی رو در جهان بین الملل از آن خودش کرد. امریکایی که بر مبنای لیبرالیسم بنیانگذاری شده در فرانسه و انگلیس تأسیس شده بود اما خب روح خودش رو داشت، ذات خودش رو داشت، حرکت خودش رو داشت، قانون اساسی خودش رو داشت. و جنگ جهانی دوم با شکست قدرت‌های دیگر به آمریکا این فرصت رو داد که به یک ابرقدرت بلا منازع تبدیل بشه. در این میان ما جریان سوسیالیستی رو داریم که از مارکس آغاز میشه، نه از مارکس، از کاوتسکی، از دیگرانی هم که هم راه و هم اندیشه چنین روش و نگرشی بودند. ولی خب اختلاف ها هم در اینجا بوده. باید به کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم اثر استاد بزرگوارمون آقای بشیری مراجعه بکنید و فکر کنم جلد یک اون کتاب به تفصیل این بحث رو بیان کرده. خیلی خیلی کتاب خوبیه، دو جلده، دوستان حتما باید داشته باشن، جزو مراجع فنی بحث هست و من حتما توصیه میکنم که این کتاب هم خونده بشه هم عزیزان داشته باشن. به هر حال در مقابل جریان لیبرال و آزاد سیاسی اقتصادی، چون سیاست و اقتصاد به این راحتی قابل تفکیک نیست، ما روی کرده سوسیالیستی رو داریم که با روایت مارکسیستی و بعدها لنینیستی در جبهه دیگری از سیاست و اقتصاد در مقابل جریان بازار آزاد و لیبرال دموکراسی می‌ایسته. ما دوره جنگ سرد رو داریم، دوره‌ای که در اون می‌دونیم که چه اتفاقاتی افتاده و جهان همواره منتظر یک اتفاق مهیب بوده و انقلاب اسلامی ما در بحبوحه همون جنگ سرد و در بحبوحه همون منازعات و در بحبوحه همون جریانات، در قبلش، در بعدش، در فضای یک تقابل اقتصادی سیاسی میان ابرقدرت‌ها شکل گرفته. پس ما باید متوجه بشیم که وقتی در پیش از انقلاب حزب توده‌ای در ایران هست، حزب کمونیسمی در ایران هست و اونقدر نفوذ داره که بتونه چالش ایجاد کنه برای یک حکومت، حکومتی که بنیادن و بنیانن تکیگاه بر امریکا داره و امریکاست که نفوذ تام و تمام در ایران پیش از انقلاب داره و مارکسیسم و انشعابات اون قبل از انقلاب در تقابل با یک قدرت پادشاهی که بنیانهای سرمایه دارانه داره و با امریکا عهد اخوت بسته ریشه میدونه و این ریشه دواندن و این حضور داشتن در فضای معاصر ما در ایران پیش از انقلاب نتیجه هایی رو برای ما رقم میزن. مارکس اساسا اخلاق رو زاده شرایط کار میدونست، نه اخلاق رو، هر رو بنای فرهنگی رو، اندیشه رو، مذهب رو و شعر و هنر رو و هر چیزی شبیه این رو که به جان آگاه انسان، به نفس انسان پیوند داشته باشه، در نگاه یک مارکسیست لازمه حرکت دیالکتیکی ماده هست. اگر ما متوجهین بشیم در خواهیم یافت که چرا بدنه سنتی فکری ما مارکسیسم رو بر نتافت، حتی اگر مارکسیسم نفوذی عمیق و بیبدیل در میان طبقه خواهان تحول در ایران پیش از انقلاب داشته باشه. برای یک شخصیت مارکسیست که قائل به ماتریالیزم دیالکتیک هست، اخلاق در ظرف منازعات طبقاتی معنا داره و کمک میکنه تا حاکمان محکومان رو ذیل سلطه خودشون نگه داره. در این حال کمک میکنه که محکومان تسکینی بیابن. حکم دین در باب اخلاق هم جاریه. دین و اخلاق افیون توده هاست. چنان که در اندیشه های فرویدی هم شما در بحثی که راجع به خودآگاه و ناخودآگاه نسبت اید، اگو و سوپر اگو دارید، اونجا مفصل بحث میکنید که ملالت های تمدن برآمده از این واقعیت هست که لیبیدوی ما در مواجهه با اگوی اجتماعی سرکوب میشه و نحوی از استثمار و تحقیر و تحمیل بر جان لذتجو و متمایل سایکوسوماتیک انسان بار میشه. چگونه جبران میشه؟ از طریق سوپر اگو، وقتی که درونی میشه، وقتی که والایش میشه و در کسوت دین و اخلاق جلوگر میشه. برای همین بود که بعدها ما مثلا اریک فرام رو داریم که در مکتب فرانکفورت در این حال که به فروید مدیون هست، بخش اعظمی از اندیشش رو به مارکس هم گرایش داره و اینها چندان دور از هم نخواهد بود. ما بعدها در مکتب پست مدرن هم نزدیکی و آشنایی میانه مارکس و فروید رو داریم. این چیز عجیبی پس برای ما نباشه. ما باید متوجه باشیم که این حرکتی است که از اسپینوزا آغاز شده، نگاه به انسان به عنوان یک موجود سایکوسوماتیک و تنانه که ذاتاً میل به صیانت ذات داره و اخلاق و دین روبنا هستند برای این صیانت ذات. پس هر امر روبنایی فرهنگی مثل اندیشه و مثل اخلاق عجیب نیست که بر قاعده پیوند اگو و لیبیدو استوار بشه. هر امر اخلاقی یا ابزار سلطه است برای حاکمان یا وسیله تسکینی است برای محرومان و هیچ قاعده کلی و فراطبقاتی برای اخلاق وجود نداره. اخلاق در منظر اگویی که یا حاکمه یا محکومه. بر بنیان چی شکل میگیره؟ بر بنیان صیانت ذات شکل میگیره. و اگر ما این رو متوجه بشیم میفهمیم که اخلاق یک باید برآمده از هستهای ضروری است. باید سلطه‌مو حفظ کنم، باید انقلاب طبقاتی بکنم و باید ساختارهای تولید رو حفظ کنم یا باید ساختارهای تولید رو برافکنم. همین اندیشه که ریشه میدونه و در تاریخ سده بیستم یکی از مهمترین جریان هاست، به نحوی که همه اندیشمندان دست اول جهان تحت تأثیرش هستند، از آدورنو بگیرید تا رورتی، از انگلز بگیرید تا فوکو. دقت میکنید؟ و اینجاست که ما باید خودمون رو دقیق بفهمیم و بدونیم که در کجای ماجرا هستیم. لنین با توسعه همین نگرش بود که مدعی شد در پس هر گزاره اخلاقی منافع طبقاتی پنهانه و به زعم او اون چیزی که توسط لیبرال ها و سرمایه دارها اخلاقی، خیر یا مقدس نامیده میشه برای کارگران و بینوایان نکبتی بیش نیست. یک انسان لیبرال از ذات مشترک انسانی حرف میزن، اما از نگاه یک مارکسیست، یک سوسیالیست لنینی، همین مفهوم برابری ذات انسانها یک وسیله است تا انسانها رو به سلابه بکش، تا آنها رو استحقار و استحمار بکن. و دل سپردن به شعار برابری اخلاقی حاصلی جز این نداره که ما تقابل‌ها و تعارض‌ها رو نادیده بگیریم، مظلومیت‌ها و محرومیت‌ها رو نادیده بگیریم و هر وقت بخوایم جریان انقلابی رو راه بندازیم به ما بگن بابا اونم انسانه، تو هم انسانی، زندگی هم کوتاهه، زیاد حرصشو نخور، برو درویشی خودتو پیشه کن، عبادت بکن که روز قیامت نزدیکه. و به این ترتیب هم دین و هم اخلاق تبدیل به افیون توده ها میشه و انحصار طلبی بیشتر طبقه حاکمه استمرار پیدا میکنه. مقابلش هم صادقه. هر گونه عدالت خواهی، جریان های آزادی خواه و برابری طلب از نگاه یک سرمایه‌دار ممدوح نیست، قبیح، حسن نیست، بد و شره، چون رویه امور رو به هم میریزه. امر اخلاقی اون چیزیه که رویه رو حفظ بکنه، در حالی که از نگاه یک انسان محروم امر اخلاقی اونه که رویه رو دگرگون بکنه. پس ببینید چقدر امر اخلاقی بازبسته به طبقات، بازبسته به موقعیت و جایگاه ماست. ببینید چقدر بار طبقاتی بر مفهوم اخلاقی حاکمه. مارکس در دوره جوانی چنین نوشت: آدمی فعالیت حیاتیش را به ابژه‌ای برای اراده و آگاهیش بدل می‌سازد. او چیز متعینی نیست که بی واسطه اراده‌اش با خودش یکی باشد. فعالیت آگاهانه آدمی است که کنش او را از کنش حیوانی متمایز می‌سازد. دقیقاً به این ترتیب است که او گونه انسانی می شود، یا او موجودی آگاه است بدین معنا که زندگیش ابژه اوست، به ویژه به این سبب که او یک موجود اجتماعی و نوعی است و درست در این طریق، یعنی اجتماعی و نوعی بودن است که کنش آزاد دارد. از آزادی به نحوی که انسان تو گویی یک فرد منفک از اجتماع و طبیعت حرف نزن. انسان آزاد هست، کنشگر هست، ابژه حیاتی خودش به او تعلق داره، ولی نه به عنوان یک فرد منفک از جهان. در همین پیوند با جهان و جامعه است که اگرم قرار از آزادی حرف زده بشه میشه از آزادی حرف زده. و در این مسیر نقش آزادی، رنگ آزادی، شکل آزادی، بوی کنش، حال و هوای فعالیت و سویه های اون توسط یک آزادی خودبنیاد فرد منفرد جدا نیست که تعیین میشه. نه، این کلیت رویه است که تعیین میکنه ما چه ببینیم، چه بفهمیم، چه بخواهیم و چگونه حرکت کنیم. دیالکتیک جریانه که روبناهای اندیشگانی رو تعین میبخشه، چرا که انسان یک موجود سایکوسوماتیکه که در اون نفس فرع تنانگیست. فیلسوف نمیبیند که دنیای حسی پیرامونش چگونه است. چیزی که بیواسطه از ابدیت داده نشده است و همواره نیز همان نیست. ما حتی وقتی داریم به این لیوان نگاه میکنیم، با منظر و افقی نگاه میکنیم که سازوکارها به ما بخشیدن. دوستان میدونن که بعدها این بحث چگونه در ساختارگرایی فرانسوی و پسا ساختارگرایی فرانسوی با بحثی که زبانشناس بزرگوار سوسور مطرح کرد در هم تنیده میشه و یک جریان عظیم راه میفته. حتی اگرچه بنده با همه اون جریان با لمش مخالفم، ولی به هر حال ارزشمندی یک جریان فکری رو نمیشه با مخالفت یا عدم مخالفت ما تعیین کرد. پس من وقتی به این نگاه میکنم چگونه نگاه میکنم؟ من در شرایط صنعتی، در نظام تولید و در چارچوب طبقاتی خودم به این نگاه میکنم. حسی که به این دارم، افق دیدی که به این دارم، همه زاده یک زیربنای ماتریالیستی است. حتی اعیان موجود، خوب دقت کنید، در ایدئولوژی آلمانی این عبارت هست، حتی اعیان موجود در بسیط ترین یقین حسی نیز، دوستان تأثیر هگل رو هم نادیده نگیرید روی این عبارات، فقط از طریق توسعه اجتماعی، صنعت و روابط تجاری به فرد داده میشه. من کجا منم؟ من تو جامعه منم. من کجا آزادم؟ من تو جامعه آزادم. من کجا اخلاقیم؟ من تو جامعه اخلاقیم. تو کدوم جامعه؟ تو جامعه ای که توش طبقات هست، توش نظام تولید هست، توش سگدو زدن هست صبح تا شب، و توش سلطه هست، اختلاف طبقاتی هست. من هفته پیش توی الهیه قدم می زدم، کاخهای الهیه رو می دیدم و جوانی اونجا تا کمر دلا شده بود داخل سطل زباله. اخلاق چیه واقعا؟ در همون منبع حالا شما بگید نه آقا، ما فیلسوفی، ما چشم بیدار ابدیتی، ما میتونیم فرا بریم در افق ازلیت بایستیم و همه چیز رو بیواسطه مشاهده بکنیم. و مارکس در همون ایدئولوژی آلمانی میگه که شما بیخود میکنید که چنین فکر میکنید. اندیشه ها و افکار در نتیجه اوضاع و روابط شخصیه افراد به وجود می آیند که خواهان وجودی مستقلند. ما نشان داده ایم. چجوری نشون داده؟ با بحث در باب موجود سایکوسوماتیک که خواهان صیانت ذات خودشه، که رفتارهای منحصر به فرد و ساختارین این اندیشه ها در جانب ایده پردازان و فیلسوفان و همچنین ساختار بخشی این افکار نیز محصول تقسیم کار است. شما فکر نکنید که شمای فیلسوف از رویه ها، از ساختارها، از چارچوب ها مستقلی. نه، هم روبنای فرهنگی بر زیر بنای مادی استواره، هم اخلاق و هم دین در اون چهار چوب به تو داده میشه. و اگر اندیشه و اخلاق دوستان غیر قابل تفکیک از همند، آیا جز این رو انتظار دارید که حکم اخلاقی شما توسط نگرشی تعین پیدا بکنه که شما در چهار چوب نزاع و جنگ طبقاتی تجربه میکنید؟ اینجاست که باید دقت کنیم. ارزش طبقاتی است، کنش طبقاتی است، اخلاق طبقاتی است. مارکس که جان و دلش برای عدالت و انسانیت میتپید، خواهان این بود که رویه رو به نفع مظلومان تغییر بده، یا رویه رو به نفع مستضعفان تغییر بده، به نفع کسانی که رنج میکشن. او همه عمر خودش رو برای این آرمان جنگید. بزرگمردی بود که برای آرمان خودش بسیار هزینه کرد. در فقر و تهیدستی برای فقیران و تهیدستان نوشت. او متوجه بود که این تفاوت هم بینش، هم کنش و هم مفهوم اخلاق رو دگرگون میکنه. پس چی گفت؟ گفت در مانیفست: تمام طبقات پس از وصول به سیادت میکوشند تا وضعیت و موقعیت فراچنگ آمده را حفظ و تحکیم کنند و تمام جامعه را مطیع شرایطی سازند که شیوه تملکشان را تأمین میکند. پرولترها یا پرولتاریا تنها زمانی می توانند نیروهای مولده جامعه را به دست آورند که بتوانند شیوه کنونی تملک خود و در این حال تمام شیوه های مالکیت را که تا کنون وجود داشته نابود سازند. آقا همه چی باید عوض بشه. میخوای روبناها عوض بشه، باید همه زیربنا رو بریزی به هم. شرط اساسی برای هستی و سلطه بورژوازی انباشت ثروت در دست اشخاص و تشکیل سرمایه است. و فکر میکنید وقتی انباشت سرمایه و ثروت برای او رخ داد، اخلاق برای او همون معنی رو داره که قبلا داشت؟ برای کسی که پول نداشت و فقیر بود، اخلاق برابری بود، و وقتی پولدار شد و سلطه پیدا کرد، اخلاق سلطه است. دوستان ببینید رد پای ماکیاول رو، ببینید رد پای نظریه جسمانیت نفس و مسئله صیانت ذات رو، ببینید نزاع بر سر آزادی و برابری رو. ترقی صنایع که بورژوازی، حالا چی میشه؟ بورژوازی صنایع رو گسترش میده، ساختارها رو گسترش میده، بانک تأسیس میکنه، هر روز مثل قارچ داره تو این شهر بانک ایجاد میشه. مجری بلا اراده و بلا مقاومت آن است. به جای پراکندگی کارگران که حاصل رقابت ایشان است، یگانگی انقلابی آنان را با ایجاد جوامع کارگری پدید می آورد. حالا از این ور چیه؟ از این ورم کارگرها که رنج میکشن و کار میکنن و بیچارگی دارن و صبح تا شب سگدو میزنن، در افق این سرمایه داری در اتحادیه های کارگری برای حقوق ناچیزشون گرده هم میان. مارکس چی کار میکرد؟ مارکس خیلی امیدوار بود که چی بشه؟ که از دل این اتحادهای کارگری بر سر منافع یک اتفاق مهم رخ بده. چی؟ انقلاب طبقاتی. که ارزش‌ها دگرگون بشه، که ساختارها متحول بشه، که معانی عوض بشه، که روبناها فرو بیفت. داریم در باب مارکس اخلاق و نظام طبقاتی، انسان سایکوسوماتیک، مسئله صیانت ذات، جلب منافع و دفع ضرر از جانب انسانی که حقی برای خودش برای این امر قائله و وقتی این رو به دست میاره نظام‌های طبقاتی رو شکل میده. از نگاه یک کسی که این رو متوجه شده، اخلاق دیگه یک مفهوم ازلی و ابدی نیست، بلکه در چهارچوب همین نزاع و مواجهه طبقاتی معنی داره. واسه همین من فقیر برابری رو عدالت میدونم، در حالی که اوی سرمایه دار نابرابری رو عدالت میدونه. لنین در منتخب آثارش که به فارسی هم ترجمه شده در جلد چهار حالا چی میگه؟ میگه باید با تمام قوا این راهزنان و مالکین و سرمایه داران پنهان شده را مورد پیگرد قرار داد و آنها را از پناهگاهشان خارج کرد و ایشان را رسوا کرد و به کیفر بی امان رساند. حد وسطی وجود ندارد. پندار حد وسط، شما ارسطوییان، شما کانتیان، شما اخلاقیان، شمایی که همش میخواید با مفهوم اخلاق جلوی مبارزه طبقاتی رو بگیرید، شماها بدونید وقتی از برابری و حد وسط حرف میزنید فقط دارید نابرابری رو باز تولید میکنید. حد وسطی وجود ندارد. حد وسط آرزوی بی حاصل اربابزاده هاست. در هیچ جای جهان حد وسط وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. یا دیکتاتوری بورژوازی که سلطه سرمایه است برای منفعت یک گروه خاص، یا دیکتاتوری پرولتاریا که سلطه یک قدرت برای حفظ برابری. و هر کس این نکته را از سراسر تاریخ قرن 19 هم در نیافته باشد سفیه و بلاعلاج است. لنین میگه. پس باید چکار کنیم لنین؟ باید به یک تصویه تروریستی دست زد. محاکمه در محل و تیرباران بیچون و چرا. دوستان شامه هاشون رو تیز کنن، بو بکشید جریان های پیرامونتون رو، بفهمید ریشه هاشون کجاست. دیوید شوب در لنین بدون نقاب، ببینید از زبان لنین، لنین یعنی اخلاق هیچی، یعنی مفاهیم اخلاقی و کنش اخلاقی رو میخوای بریزی تو دور؟ هیچی، هیچ. دیکتاتوری و حکومت فردی گاه تنها چاره کار است. برای برابری، برای یکسانسازی، برای اینکه طبقات اینقدر استثمار نشند راهی نداریم. هدف وسیله رو توجیه میکنه. آنچه درباره دموکراسی، کسایی که از دموکراسی حرف میزنن، کسایی که از برابری حرف میزنن، کسایی که از عدالت حرف میزنن، دارن نابرابری رو باز تولید میکنن. کسایی که شعار لیبرال دموکراسی میدن، دارن نظام سلطه رو باز تولید میکنن. همه ی حرفایی که میزنن یاوه و مهمله. ما نمیتوانیم انقلاب را فدای اخلاق کنیم. ما میتوانیم اخلاق را فدای انقلاب کنیم. دوستان فکر کنید اینو لنین نمیگه. بو بکشید. جریانهای پیرامونتون رو ریشه یابی کنید. ما از هر گونه قید و بند اخلاقی که بر مبنای ایدئالیسم استوار است و خارج از محدوده مبارزات طبقاتی است پرهیز می‌کنیم. از دید ما فقط چیزی اخلاقی و پسندیده است که در جهت محو نظام طبقاتی و نفی استثمار و وحدت پرولتاریا باشد. لنین میگه. حالا عزیزان خوب دقت کنید، این یک امر بیگانه از شما نیست آقا خانم. این جریانیه که از 1332 که کودتا در ایران پا گرفت، اگرچه از ظاهر فرمولهای سیاسی ایران هست شد، ولی در باطن تعیین کننده بود و چه ضربه ای زد به ما این اتفاق. و در بنیانها رسوخ کرد این اندیشه در جان آگاه کسانی که برابری خواه بودند، اما در چارچوب تقابل دو ابرقدرت، دو نوع اندیشه که تاریخش هفته پیش براتون اجمالاً گفتم، چاره ای نداشتن و فکر میکردن باید تو همین زمین بازی بازی کرد. آقا شعار نه شرقی نه غربی صرفاً یک روپوش بود برای یا شرقی یا غربی، چون تهش یا شرقی بود یا غربی. به وضوح قبل از انقلاب در ایران ما کیا رو داریم؟ ما تقی ارانی رو داریم، ما احسان طبری رو داریم، ما انور خامنه‌ای رو داریم. اینا وارد عرصه این مبارزه ایدئولوژیک شده در باب مسائل حق، در باب آزادی، در باب سیاست، در باب اندیشه های مارکس، در افق ایران معاصرشون که توسط یک حکومت وابسته به رژیم لیبرال دموکراسی داشت اداره می شد. و می دونیم که شاه نقش کاپیتالیستی آمریکا رو در خاورمیانه تسهیل می کرد. این بود که مارکسیست ها در لجنه های چریکی و فکری بر علیه اون اقدام می کردن و اساساً اونها بودند که نقش عظیمی در تحولات بعدی ایفا کردن. حالا اینو خوب نگه دارید تا اینجا. اینا رو چرا دارم میگم؟ میخوام برسم به فیلسوف عزیز و جان آزادی که در ایران معاصر اندیشید، علامه طباطبایی. میخوام ببینم او چی میگه. او واکنشی است به اینها. پس باید خوب بفهمیم کجاییم الان. دوستان ببینید، شما فکر نکنید این حرفا مال کره مریخ و اورانوسه، یا نه مال کشورهای یه جای دیگه است. نه آقا، مال ماست. چرا؟ چون همین امروز ما یا تولید میکنیم یا مصرف. همین الان تو همین چارچوبی هم که هستیم، وقتی فکر میکنیم براش پول میگیریم، وقتی کار میکنیم براش پول میگیریم. بعضی فکرها که به درد سرمایه و سلطه نمیخورن پول نمیگیرن، حذف میشن. ما میبینیم که در جهان کنونی طبیعت به سلطه در میاد، طبیعت به یغما میره، جنگلها سوخته میشن، دریاها خشک میشن، تالابها نابود میشن برای پول، برای سلطه. در تمام جهان، تمام جهان هیئت‌های حاکمه مراکز ثروت و قدرت هم. شما فکر نکنید وقتی امریکا حمله میکنه به عراق عاشق چش و ابروی مردم عراقه، چنین چیزی وجود نداره. و شما فکر نکنید اونی که مثلا میاد به نام ایدئولوژی در یک کشوری زنها رو به رگبار میبنده برای چش و ابرو، عاشق چش و ابروی اخلاق و عدالته. نه، مسئله سلطه است. و شما میرید یه بسته نمک میخرید، شما با خرید همین بسته نمک دارید در یک شبکه تولید و مبادله و سیاست و نظام اداری و مالیاتی و بانکی و ساختار فرهنگی و سیاسی دارید مشارکت میکنید. شما در هم تنیده اید با جهان. ببینید مارکس چی رو داره میبینه. پس هم هستیتون، هم فکرتون، هم کنشتون، هم فرهنگتون در چهارچوب ترابط شکل میگیره. بفهمید هوسر چی میگه. وقتی که از زمینه سخن میگه، میدونید دیگه، فروید مدتی در کلاس‌های برنتانو شرکت میکرد، همونی که استاد هوسر بود، و ایده ناخودآگاه به مثابه زمینه نیندیشیده خودآگاه از اونجا میاد، همونی که به هوسر هم رسیده. بازارها گسترش پیدا میکنه، تولیدات برنددار توسعه پیدا میکنه، برنامه های تلویزیونی که ظاهر سرگرم کننده ای دارن اما اساساً برای تبلیغ یک محصولند یا در راستای باز تولید یک ثروت، نمایشگاه های سالانه، ماهانه، روزانه، نگید اینا برای ما نیست. الان در هیچ جای جهان کشور سوسیالیستی وجود نداره، همه سرمایه دارند و همه نظام ها سرمایه دارانه اداره میشن، حتی چین، حتی روسیه که زمانی تا همین اواخر. و وقتی به حق مطلب نگاه میکنید متوجه میشید که تملک و صیانت ذات چقدر مهمه. میگید نه، قرار عوض بشه، قرار انقلاب رخ بده، قرار روزی عدالت حاکم بشه. شعارهای مارکسیستی میدید، همش شکست خورد. همه اون شعارها در باب انقلاب پرولتاریا، در باب از هم گسیختن نظام سرمایه‌داری، همش شکست خورد. جریان‌های ماویستی و لنینیستی، جنبش‌های مسلحانه، همش شکست خورد. چی موند؟ یک سرمایه‌داری یونیورسال موند. و تهمانده‌هایی که اینجا و اونجای جهان فقط حرفشو می‌زنن. پس باید چیکار کرد؟ اگر نمیشه جهان رو تغییر داد، میشه سه تا کار کرد: یا تسلیم شد، یا نقد کرد، یا تردید و شک. ما در قرن بیستم دو تا جریان غیر ایرانی داریم، اروپایی داریم. یک جریان که مکتب انتقادی است، پس از این شکست ها که مارکس و پیشبینی های او متحمل شده، با متفکرانی مثل هورکایمر و آدورنو و لوونتال و فروم و مارکوزه و اینها، یک مکتب فکری می سازند که از عوامل تاریخی متعددی سرچشمه می گیره. شکست جنبش‌های کارگری در اروپای غربی، سقوط انقلاب روسیه به ورطه استالینیسم، ظهور نازیسم. اینها به چی فکر می‌کنن؟ اینها به شیوه‌های سلطه فرهنگی سرمایه‌داری فکر می‌کنن. اینها واکنشی‌اند به مارکس شکست خورده، به آن چیزی که در ترسیم جهان سرمایه‌داری گفتم، و تلاشیان برای توضیح این که فرایند فرهنگی سلطه طبقاتی چگونه رخ میده و به صنعت فرهنگ میاندیشند که چگونه فرهنگ میانمایه‌ای رو باز تولید میکنه از طریق رسانه، روزنامه، تبلیغات، بوخ‌های تبلیغاتی، و از این طریق ضرورت بازار رو به خورد توده ها و انسان ها میدیم. لزومی نداره این تبلیغات یک تبلیغ غیر ایدئولوژیک باشه، میتونه کاملا ایدئولوژیک باشه. مهم اینه که درک کنیم در پس هر ایدئولوژی یک نیت اقتصادی سیاسی هست. اگر ما اینو متوجه بشیم، درک میکنیم که از نگاه او من بایستی روبنای فرهنگی رو با بنیانهای غیر فرهنگیش بفهمم. مهم نیست اون روبنای فرهنگی چی باشه، هر چی میخواد باشه. مثال میزنم، آدورنو و هورکایمر تو دیالکتیک روشنگری ببینید چی میگن. آنچه آدمیان مشتاقند از طبیعت بیاموزند، چگونگی استفاده از طبیعت برای کسب سلطه کامل بر طبیعت و آدمیان است و جز این هیچ هدف دیگری در کار نیست. روشنگری با قهر و بی‌اعتنایی به خود واپسین نشانه های خداگاهیش را محو و نابود کرده. معرفت همان قدرت است که هیچ حد و مرزی نمی شناسد، نه در ببند کشیدن مخلوقات و نه در تبعیت از حاکمان دنیوی. آقا روبنای فرهنگی بنیان غیر فرهنگی داره. معرفت بی توجه به تبار کارفرمایان یک سره در خدمت آنهاست، همچنان که همواره تابع همه اهداف اقتصاد بورژوایی در عرصه کارخانه و کارزار است. روح زمانی که در قالب سرمایه فرهنگی و برای ارضای نیازهای مصرفی متسلب شود، محکوم به فناست. سیل اطلاعات مفصل و سرگرمی‌های پشمکی آدمیان را همزمان باهوش تر و ابله تر می کند. آقا هرگاه کسی از معرفت و اندیشه حرف زد، هرگاه کسی از آرمان و اخلاق حرف زد، هرگاه کسی از عدالت حرف زد، هرچه بیشتر حرف زد بیشتر بفهمید که او یک سلطه‌گر طبقاتی است. آقا پس چه کار کنیم؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هورکایمر نوشت جستجوی برابری ناممکن و ناامید کننده است. خب پس چه کار کنیم؟ اینا میگفتن فقط بگیم، نقد کنیم، اونقدر نقد کنیم تا آدما بفهمن چه خبره. ولی کاری نمیشه کرد. چرا؟ چون شما نقد میکنی، اونم کار خودشو میکنه. پس دو تا راه دارید، یا جنگ کنید یا شک کنید. مارکوزه به توصیه به جنگ میکرد، پست مدرن ها شک میکردن. پست مدرن ها رو بگم، اساس پست مدرنیته نقد معرفت مدرنه. چون آقا از چه طریقی سلطه پیدا میکنه؟ از طریق معرفت علمی. از چه طریقی؟ از طریق اخلاق و شعارهای اخلاقی. از چه طریقی؟ از طریق بحث در باب برابری و اقتصاد و سیاست به شیوه علمی. اساس مدرنیته، اساس علم مدرن، اساس تکنولوژی، اساس تولید مدرن و اساس طبقات دو چیز بیشتر نیست: روشنگری عقل، آزادی فرد. همون چیزی که هفته پیش به تفصیل در بابش چیکار کردم براتون حرف زد. روشنگری از ابتدا تلاش برای برکشیدن عقل به جایگاه شناخت و کنش بود و اینم مستلزم باور به حقیقت و دانش بود. نتیجه چی بود؟ علم، تکنیک، ساختار مدرن حکومت و سرمایه داری که آقا الان در 2021 به اوج خودش رسیده. احتمالاً الان شما به فکر اینید که دارید حرف منو گوش میدید، بعدش برید چک کنید ببینید ارز دیجیتالتون چقدر جهش ارزش پیدا کرد. یکی دیگه هم داره فکر میکنه که پولی که تو بانک خوابونده چقدر سود داده. اون یکی هم فکر میکنه که کی تحریما برداشته میشه که یکم وضعیت اقتصادی خودش رو بهتر کنه. ما در فضای داد و ستد داریم استنشاق میکنیم، بخواهیم یا نخواهیم، و این استنشاق رو با یک فضای فرهنگی آغشته میکنیم. مهم نیست که در این فضای فرهنگی چه چیزی گفته میشه، چون هرچه هم که گفته میشه در خدمت یک طبقاته، در خدمت یک سوده. حال اگر شما متوجه بشید که بنیان اگر اینه، شما باشید من نباشم اصلا، شما بگی آقا ببین پس همه چیز بر انسان و آزادی و اندیشه استواره، چیو بزنیم که این طبقاتو بزنیم، این ظلمو بزنیم، این روبنای پر از محنتو بزنیم، اصلشو بزنیم، بگیم نه معرفتی هست نه آزادی هست، همه چیز حضور قدرته، هر دو رو بزنیم. پست مدرن ها این کارو کردن، با اون ریشه جنگیدن، گفتن آقا حالا که نمیتونیم کاری بکنیم، چرا نمیتونیم؟ چون ریشه قویه، ریشه آزادی و اندیشه و علمه، بریم ریشه رو بزنیم. هیکس در تبیین پست مدرن ببینید چی میگه: شناخت شناسی های شکگرایانه و خرد ستیزانه مسلط در فلسفه دانشگاهی راهبرد تازه‌ای برای واکنش نشان دادن به بحران در اختیار چپ قرار دادند. هر حمله‌ای به سوسیالیسم به هر شکلی را میتوان نادیده گرفت و میل به باور داشتنش را از نو تایید کرد. و از اساس فرضیه پست مدرنیسم نشانه ای از بحران ایمان چپ افراطی است. پست مدرنیسم نتیجه بکارگیری شناخت شناسی شکگرایانه برای توجیه مؤمنانه شخصی است که برای تداوم اعتقاد به سوسیالیسم ضروری است. دریدا چی گفت؟ گفت چیزی همچون ادراک وجود ندارد. فوکو چی گفت؟ به خوبی آگاهم که هرگز چیزی جز افسانه های تخیلی ننوشتم. بعد همو در مراقبت و مجازات چی گفت؟ گفت قدرت تولید می کند، قدرت واقعیت را تولید می کند، قدرت قلمروهای ابژه ها و آیین های حقیقت را تولید می کند. فرد و معرفتی که ممکن است از او به دست آید به این تولید تعلق دارد. آقا میتونی بشناسی یا نمیتونی؟ نمیتونی، چون همش تولید قدرت و سرمایه است. هر روبنای فرهنگی زاده ساختاره. شک کن تا مبارزه کنی، این شعار پست مدرنیسم. نقد کن تا مبارزه کنی، این شعار مکتب انتقادیه. مرحوم طباطبایی راه دیگه ای پیش میگیره. بر اساس چیزی که ما الان گفتیم، اندیشه ای که برآمده از ضد هگلگرایی مارکسی نیچه ای فرویدیه، هم واقعیت بر ساخته طبقاته، هم معرفت ما به واقعیت بر ساخته طبقاته. و مارکس خودش گفته بود که معرفت زاده روابط تولیده. همه این بزرگواران، همه این عزیزان اندیشمند واگویه کیان؟ واگویه مارکس هن، منتها در جایگاه خودشون، در موقعیت خودشون. و اخلاق جز در ساحت امر اجتماعی و ساز و کار طبقاتی شکل نمیگیر. حالا خوب دقت کنید، طباطبایی پروای معرفت رو داشت، یعنی یک رئالیست بود، ولی درک میکرد که یه حقیقتی تو حرف کیا هست، تو حرف اسپینوزا و فروید و مارکس و نیچه هست، اینو درک میکرد. آزاده که میگم بود واسه همین بود. و جالبه به شما بگم نزدیکترین شاگردانش هم باهاش مخالفت کردن، نزدیکترین شاگردانش. ایشون چی میخواست؟ خوب دقت کنیم. به زعم او ما میتونیم بفهمیم که برخی چیزها برساخته، مثل مالکیت، فاعلیت، کنش، طبقات، نظامهای اداری اجتماعی، اما نتردید کنیم در باب چی؟ در باب واقعیت و حقیقت. چون اگر در اون تردید کنیم همین هم نمیتونیم بگیم. به عبارت دیگه کاری که طباطبایی کرد چی بود؟ کاری که اون بزرگ مرد کرد، کاری که اون انسان آزاده کرد، آزاده ترین و در واقع تک فیلسوف ماست بعد از صدرالمتعلم. او این فکر رو میکرد که من متوجه هم که در نظام انسانی یه چیزایی هست که نمیتونم در واقع بگم این چیه، میفهمم وابسته به ما، قراردادهای ما، اعتبارهای ماست، اما نمیتونم هم مثل مارکس و تابعینش چگونه فکر کنم، فکر کنم که همه این حالا اعتبارها و اندیشه های اعتباری همه فرهنگ و ساحت روبنایی رو شکل میگیره. اومد تمایزی گذاشت میان اندیشه به واقع و اندیشه اعتباری، میان ادراک حقیقی و ادراک اعتباری. میدونید چرا؟ چون میدونست که اگر یک شکاک تام و تمام بشه و همه چیز رو به زیر بناها فرو بکاهه، امکان گفتن همین حرف رو هم از خودش میگیره. اما خب از این ورم متوجه نوآوری مهمی که در این اندیشه هست شده، میفهمه که با نظریه حرکت جوهری ملا صدرا و حدوث جسمانی نفس این حرفه که جور در میاد، این حرفه که باید درست تلقی بشه و جان آگاه او متوجه یک اتفاق مهم میشه. برای او بخش مهمی از ادراکات برساختیان. خود ایشون در همین کتاب میگه که اونقدر زیاده که نمیتونم همه رو بحث کنم. اصولش رو بحث میکنه. اما در این حال این اعتبار رو در واقعیت ممکن میدونه، نه در انکار واقعیت. به عبارت دیگه به جای این که همه چیز رو از جمله علم و معرفت و هر چیز دیگه ای رو در پارادوکس دیالکتیک جا بده، دیالکتیک ماده، چون اونجا شما نهایتا به یک تناقض میخورید، پس همین حرفا چیه میزنی؟ اگه تو همه چی شک میکنی بنیانهای علی خودتو میخوای چیکار کنی؟ به یک تیغ دولبه دوچار میشه انتقاد کلاسیک، و شما بایستی به نحوی معرفت رو یه جایی نگه داری اگر میخوای همین حرفم بزنی، وگرنه تهش میشه چی؟ تهش میشه دیفرانس دریدایی. تهش میشه چی؟ تهش میشه حرف فوکو که میگفت کتابای من دوست دارم شبیه نارنجک باشه که بتره، که هم خودش اون نابود کنه هم بقیه رو. یعنی تهش هیچستانه. طباطبایی فکر میکرد که اعتباریات رو نگه داره، ساختارها رو بحث بکنه، روبنای برساخته رو توضیح بده بدون اینکه معرفت رو چیکار کنه کنار بذاره. این اون کاریه که ایشون کرده در روش رئالیسم، و این اولین نوآوری فکری مسلمین بعد از حرکت جوهری ملا صدرا. لازمه لاینفک کشه ببینید به هر حال همه این فیلسوف ها بزرگن، شما از بزرگی فوکو و دریدا شک نکن، اونا بزرگن، بزرگن، آدورنو بزرگه، هورکایمر بزرگه، مارکس بزرگه، نیچه بزرگ، همه فیلسوف، همه میاندیشن. مسئله الان اینه، طباطبایی میگه من میفهمم تو حرفتون یه حقیقتی هست، اما چیزی که شما میگید به تناقض میرسه. اگر همه چیز روبنای نظام تولیده، همین حرفاتون هم روبنای نظام تولیده. واسه همین ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میاره ساختار اعتباری اخلاق و فرهنگ رو در افق معرفت جا میده، به ابعاد دقیقی از ماجرا فکر میکنه، میگه نظام‌های سیاسی، حقوقی و اداری و فرهنگی که شما میگید اعتبارن، باید یه ریشه در امر طبیعی داشته باشن. این کاریه که ایشون کرده. حالا ما بیاید یه چند دقیقه این بحث ایشون رو من مطرح بکنم. من قصدم از اون همه تفصیل این بود که شما بفهمید آقا ما الان وارد عرصه اندیشه مدرن شدیم با طباطبایی، واکنش نشون دادیم، بهش فکر کردیم، بحث صیانت ذات در اندیشه ایشون مهم شده، بهش فکر کرده. شما ببینید ایشون چی میگه. ایشون میگه که ما خواه ناخواه غریزه بحث و کاوش از هر چیزی که در دسترس ماست و از علل وجودی اون رو داریم. خوب دقت کنید، یعنی به زعم او ما به نحو طبیعی در انتولوژی که خاص انسانیمون، ما در جسمانیت که حادث شدیم، به اندیشه که رسیدیم، در ما شوقی برای فهم علل هست که به هیچ ساختار اقتصادی و سیاسی وابسته نیست، مطلقه. شما میخوای ساختار سیاسی تو لنینیستی بچین یا لیبرالیستی بچین، ما شوق فهم علل داریم و باید تمایز بذاریم بین چی؟ بین موجود حقیقی و موجود اعتباری. الان این تسبیح اینجا هست. چه میخواید مارکسیستی فکر کنید، چه لنینیستی فکر کنید، چه کانتی فکر کنید، اینجا ایناش. حالا من این تسبیح رو دوست دارم دیگه، این دوست داشتنه نمیتونه بگی اینجا هست، این یک نسبته، یک نسبته که خلق شده توسط کی؟ توسط من. چون شما دیگه اینو دوست نداری، نشون میده که یه جای کار یه تمایزی وجود داره. ممکن است آقا این از کجا میاد؟ آقای طباطبایی. ممکن است انسان یا هر موجود زنده دیگر به اندازه شعور غریزی، آقا شما که دیگه اینو که نمیتونی این کار کنی، در اثر احساسات درونی که مولود یک سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه اش میباشد، یک رشته ادراکات و افکاری بسازد که بستگی خاص به احساسات مزبور داشته و به عنوان نتیجه و غایت احتیاجات نام برده را رفع نماید و با بقا و زوال و تبدل عوامل احساسی یا نتایج مطلوب زائل و متبدل شود. آقا با فلانی رفیقم، چرا؟ چون سودی به من میده. بودن فلانی دیگه اعتباری نیست، فلانی واقعا هست، اما این که من با او رفیقم اعتباریه، چون رفاقت با او کمک میکنه که من زندگیم بهتر به چرخه، باش رفیقم. اما به تعبیر ایشون وقتی غایت و نتیجه زائل شد، رفاقتم چی میشه آقا؟ زائل میشه. پس اومد پایه رو گذاشت رو چی؟ پایه رو انتولوژیک کرد، نه شکاکانه. روبنای فرهنگی نمیتونه بی بنیان واقع گرایانه باشه. بنیان واقع گرایانه رو انکار بکنی، به یک شکاکیت خودنقیز گرفتار میشی، چنان که امثال دریدا و فوکو میشن، افتخارم میکنن البته، من کاری ندارم. قوای فعاله ما، حالا من که اینجام، یه نیروهایی دارم، حرکتی میکنم، میلی به غذا دارم، اینا واقعیته. چرا؟ چون این ارگانیزم واقعیته. احساساتی در من برمی انگیزه، شوق به نوشیدن چای، شوق به همسخنی با شما، که ما این رو دوست داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چیزی به من میده که این جسمانیت منو استمرار میبخشه. واسه همین ما افعالی که قوای ما دوست داشتن رو میخوایم و حوادث و وارداتی که با قوای ما ناجورند را دشمن داشته و نمیخواهیم، یا افعال مقابل آنها را میخوایم. آقا گوش بدید خانم و آقایون عزیزان، داره میره تو افق اندیشه مدرن این مرد، داره میره به سمت اسپینوزا، میره به پیشواز اسپینوزا، به پیشواز فروید، به پیشواز مارکس، اما به شیوه خودش. چی میگه؟ ساختن علوم اعتباری معلول و اقتضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی انسان میباشد. پر روشن است که فعالیت این قوا یا پاره ای از اونها محدود و وابسته به اجتماع نیست. یعنی آقا اگرم در اجتماع اعتباری هست، سازوکاری هست، فرایند طبقاتی هست که فرد رو شکل میده، جریان میده، قبل اون یه چیز دیگه هست، یک اعتبارات قبل الاجتماع. مثلا انسان قوای مدرکه و همچنین جهاز تغذیه خود را به کار خواهد انداخت، خواه تنها باشد، خواه در میان هزار، فرق نمی کنه که. شما اعتبار می کنی خوردن غذا رو، غذا هست که اعتبار می کنی، تو هستی که اعتبار می کنی. در پایه شکاکیت نمیشه اعتبار رو توضیح داد، نمیشه روبنای فرهنگی رو توضیح داد، حالا نمیشه هم همه چی رو به جامعه ربط داد. شما چه تو جامعه باشی چه نباشی، غذا میخوری یا نمیخوری، آب میخوری یا نمیخوری، تنها نباشی یعنی اعتبار نمی کنی خوب بودن آبو. آب خوبه، چه شما اعتبار اجتماعی بکنی چه اعتبار اجتماعی نکنی. اگرچه حالا اینجاست که اتفاق مهم میفته، یک دسته از ادراکات اعتباری بی فرض اجتماع صورت پذیر نیست، مانند افکار مربوط به اجتماع ازدواجی. حالا سوال، آقا شیوه اجتماع ازدواجی به همون قد اعتباریه که نفس اجتماع ازدواجی؟ خب 100% نه. واسه همین نفس اعتبار ازدواج به خاطر زیست بیولوژیه، من یه بیولوژی دارم، اما شیوهش لزوماً میتونه فرهنگی باشه. یعنی قائل به چی میشید؟ قائل به تفصیل میشید همه چیو که نمیشه به یک سنج سنجید. شما اومدی به قول مارکس فلسفه رو، حقیقت و علم و نمیدونم روبنای فرهنگی و سینما و همه چیو فروکاهش کردی به ساختار تولید. خب اینجوری نمیتونی توضیحش بدی، نیاز داری اول واقع گرا باشی، یه چیزای پایه رو بپذیری، وجود طبیعی رو توضیح بدی. اینا رو که گفتی بعدم بیای خود نقیض میشی آخه. البته معلوم است که افعال نوع اول یعنی اعتبارات مقدم بر اجتماع قائم به شخصن و افعال دوم قائم به اجتماع. تو اینم ولی با این حال من شک نمی کنم یه چیزایی واقعا در پیوند اذهان شکل میگیره اعتبار. خب شما میگید آقا این اعتبارها چی هم؟ ایشون برش میگردونه دوباره به رئالیته. نخستین ادراک اعتباری از اعتبارات عملی که انسان میتواند بسازد نسبت وجوبه. آقا میخوام برم تبریز، باید از مسیر تهران تبریز بری، نمیتونی که مثلا بری سمت امریکا. علیت در جهان حاکمه، حتی وقتی بر نظام طبقاتی میخوای سلطه پیدا بکنی، میگی آقا ما باید چنین و چنان تبلیغات بکنیم. این علیته، یعنی یک اعتباره، اما بر بنیان چی؟ یک واقعیت. اعتبار وجوب اولین اعتباره. یعنی چی؟ یعنی چون ما به نحو تکوینی علیت رو میفهمیم، میدونیم آب خوردن تشنگی رو رفع میکنه، غذا خوردن گرسنگی رو، ما وجوب غذا خوردن رو اعتبار میکنیم. ولی غذا خوردن واجب است چیزی در خارج یا در عالم مثالی نیست، بازبسته موجود سایکوسوماتیک انسانیه. خب دوستان متوجه فرق طباطبایی و دیگران بشن ها، خیلی مهمه ها. بعدن هم میفهمید چرا همه شاگرداش جلوش میستن، هفته بعد براتون میگم، مفصل میگم که چرا این حرف اینقدر مجهور و غیر قابل پذیرش جلوه میکنه برای یک کلاسیسیست، یک اندیشمند کلاسیست. حالا خوب دقت کنید، میگید آها پس ما چجوریت اعتبار کردیم؟ در نسبت سایکوسوماتیکمون با جهان، وقتی فهمیدیم اشیا رو ما اثر دارن، اون اثر واقعیه، اعتبار خواست اون اثر یا دفع اون اثر اعتباریه، یعنی پندار واقعیت به معنی انتولوژیک دیگه نداره. اگر بخوام به زبان فلسفه اسلامی بگم، باید چی بگم؟ باید بگم اگر من وجود مستقلم و این وجود مستقله، خواست این وجود چیه؟ رابطه. دقت میکنی؟ یا رابطیه، حالا بستگی داره تو کدوم افق باشی. پس چی شد؟ پس میگید آقا همین وجوب، میگه حالا از این وجوب حسن و قب میاد. آقا برو بسنجا با اشعری و معتزلی، داره یک موضع جدید میگیره ها، داره حرف جدید میزنه. این یه دیگه یه چیز دیگه است، یه راه دیگه است، اولین باره داره طرح میشه، اولین باره که یه نفر داره لوازم حدوث جسمانی نفس رو میگیره تو عالم اسلام. هیچکی نیست قبل طباطبایی. چی میگه؟ میگه خوب و بد و حسن و قبح افعال اعتباری هم. یعنی آقا یه چیز ذاتن خوبه یا بد؟ یه چیز نه ذاتن خوبه نه بد، بسته به اعتبار توست، بسته به غایت توست، بسته به هدف توست. در حرف صادر میشه، اعم از انفرادی و جمعی معتبر و پوشیده نماند، که حسن و قبح نیست مثل وجوب و امثال این بر دو قسمه، حسنی که صفت فی نفسه فعله، یعنی حسن غیر اخلاقی، و حسنی که صفت غیر متخلف فعل صادره، یعنی حسن اخلاقی. مثال میزنم، آقا آب نوشیدن برای سلامتی خوبه، میگیم این حسن فی نفسه فعله، هر کی آب بخوره، اینو علم میگه، اینو علم به تو توضیح میده، بله اگه آب بخوری سالمی، اگه دزدی بکنی به قطع نسل می انجامه، مثلا واقعیت یک مطلبه، رابطه علیه. اینجا حسن بار اخلاقی هنوز نگرفته. حالا اعتبار میکنم، میگم من میخوام آب بخورم چون برا سلامتیم خوبه، این میشه وجوب به معنی چی؟ به معنی در واقع لازمه فعل اعتباری، حسنی که صفت لازم و خیر متخلف فعل صادر است همچون وجوب عام. بنابراین ممکن است، پاسخ افلاطون و ارسطو رو میده، فعلی به حسب طب بد و قبیح باشد و باز از فاعل صادر شود، اما با اعتقاد به حسن آن. یادتون هست افلاطون و ارسطو دعواشون سر چی بود؟ اینکه آیا اگر او دونست که یک فعل بده انجام میده یا نمیده. طباطبایی میگه ممکنه اعتبار نکنه قبح فعلو، میدونه فعل قبیحه، اما موقعی که داره انجام میده حسنش رو اعتبار میکنه، چون اعتبار چیزی نیست که در واقعیت وجود داشته باشه. اعتبار وابسته به کیه؟ وابسته به اون شخصیه که معتبره. حالا خوب دقت کنید، پایه این اعتبارات چیه طباطبایی؟ پایش چیه؟ با چه مبنایی داری اینا رو میگی؟ میگه هر پدیده‌ای در جهان از جمله انسان حب ذات داره. پایه حب ذاته. دقت کنید حرکت ایشون به سمت اندیشه مدرن رو دقت کنید. هرچند مرحوم مطهری میگه که بحث ایشون تحت تأثیر اصولیین قدیمه، اونا این بحث رو کرد، درستم میگه، ولی به هر حال ایشون داره در یک افق معاصر بحث خودش رو عرضه میکنه و واسه همینه که مهمه. ممکنه در اصولیین یه دوتا جمله هم بوده، نظاممند، ساختارمند در واکنش به جهان معاصر، نظام حقوقی جدید، اولین بار ایشون. هر پدیده از پدیده‌های جهان از جمله انسان حب ذات داشته و خود را دوست دارد و هم نوع خود را همانند خود می‌بیند. حالا میریم به سمت حقوق طبیعی و از این راه احساس انس درون وی پدید آمده، نزدیک شدن و گرایش به هم نوعان را می‌خواهد و به جهت این گرایش به هم نوع به اجتماع فعلیت می‌دهد. پس آقا انسان به طب مدنیه یا نیست؟ انسان یک فردیتیه که خودش رو در نوع می‌بینه، به طب فردیه که مدنی میشه، اینجوری توضیح میدیم. و چنان که پیداست همین نزدیک شدن و گرد هم آمدن یک استخدام و استفاده است که به سود احساس غریزی انجام می گیرد و چون این غریزه در همه مشترک است، نتیجه اجتماست. آقا اجتماع از ازل بر پیشانی انسان خورده؟ نه، انسان در حرکت جوهری چون موجود کائن جسمانی مائله حب ذات داره، اجتماع رو اعتبار میکنه که هم خودش رو خرسند کنه و هم چون دیگری رو در خودش و خودش رو در دیگری میبینه، خرسندی او رو هم میخواد. انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میخواهد. اسم اینو میذاره اعتبار استخدام، فرد اصله، و برای سود خود سود همه را میخواهد. اسم اینا میذاره اعتبار اجتماع، دیگری اصله، و برای سود همه اجتماع، عدالت اجتماعی را میخواهد. اینم میشه چی؟ اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم. آقا شما که داری از عدالت حرف میزنی، بعد میگی به خاطر این عدالت ما گیوتین هم میذاری، ما همه رو به سلابه میکشیم، آخه از این در نمیاد که، یه سنخیتی باید باشه. تویی که داری تو همه چی شک میکنی ولی دنبال عدالتی، در نمیاد، تهش توهیه، پوچه، خالیه، به جای نمیرسه. فوکو جان، دریدا جان، این به جای نمیرسه. ما باید بنیانمون واقعیت باشه. تا واقعیت نباشه نمیتونی توضیح بدی هیچی اصلا. پس عدالت اجتماعی هم یک اعتبار، انسان بر پایه اینو میخواد. الکی که نشده که شما عدالت خواه شدی، اصلا چرا عدالت رو میخوای؟ برو ظلم بخواه. معلومه یه جایی یه ریشه ای داره دیگه. آزادی هم همینطور. پس انسان همونقدر که میل به برابری داره، میل به آزادی هم داره. آزادی رو هم اعتبار میکنه. حالا گوش بدید ببینید چی میگه. میگه آزادی انسان موهبتی طبیعی است در حدود طبیعت. یعنی آقا مال کیه؟ مال یک موجود سایکوسوماتیک. ولی یک قید میزنه. طبیعت بسته به تجهیزاتی که ساختمان نوعی دارا می باشد. یعنی آقا شما آزادی هر کیو دلت خواست بکشی؟ خب نه، اصلا محاله که انسان بخواد کشتن رو جایز بدونه، با ساختار طبیعی انسان سازگار نیست. طبیعت خواهان همزیستی و هم نوعی، کشتن عرضیه، نمیتونه اعتبار بشه اصلا. حالا مثال ایشون مثلا رابطه با هم جنسه. ایشون میگه جهاز طبیعی جنسی برای غیر هم جنس ساخته شده، نمیتونی تو اعتبار بکنی، پایه طبیعی نداری. وقتی پایه نداشته باشی میتونی هر چیزی میخوای انجام بدی، اعتبار بکنی، ولی آخه اونتولوژیک اپیستمولوژیک یه چیزایی هست مثل ساختار طبیعی. از این رو هدایت طبیعت احکام فطری. اینجا طباطبایی اولین بار مفهوم فطری رو به کار میبره و باید بفهمیم یعنی چی. فطری یعنی چیزی که با ساختار طبیعی تناسب داره، نه فطری به معنی دکارتی یا فطری به معنی چامسکیایی. فطری به معنی خاصی که ابن سینا یه جایی گفته ایشون داره احراز میکنه. فطری یعنی ساختار طبیعی. ساختار طبیعی اقتضای چی رو داره؟ مثلا ساختار طبیعی تو اقتضای اینو داره که اونقدر به خودت گرسنگی بدی که بمیری؟ خب میگه نه، اینو اعتبارم نمی کنی. اعتبار چی رو می کنی؟ خوردن رو اعتبار می کنی. کشتن رو اعتبار نمی کنی. مگر در مواقعی که حیات رو مختل کنه، جایی که مثلا به حریم تو تجاوز میشه. واسه همین کشتن اعتبار اصالی نداره. اختصاصات اجتماعی، حالا از دل همین اختصاصات بدنی میاد. ما از دل این اعتباری که از دل حب ذات میاد اعتبارهای دیگر رو میسازیم. ما نسبت وجوب یا باید را از نسبت ضرورت خارجی که در میان علت و معلول خارجی است گرفته ایم و عامل اصلی این اعتبار همینه. یعنی آقا ما چرا اجتماع را اعتبار کردیم؟ چون اجتماع برای زیستن انسانی در راه کمال طبیعیش وجوب علی داره. نمیتونی تنها باشی و به کمال طبیعی برسی، واسه همین اجتماع را اعتبار میکنی. همینطور چرا اعتبار میکنی عدالتو؟ چون عدالت سود دو سر برده، هم تو میبری هم او میبره. چرا آزادی رو اعتبار میکنی؟ چون سود دو سر برده، لازمه حیات تکوینی بشره. آقا نمیشه که تو همه چی رو انکار کنی، واقعیت رو انکار کنی، حقیقت رو انکار کنی، بعد از برابری و عدالت هم بخوای دفع. شدنی نیست، به پارادوکس میانجامه. حالا ایشون چی میگه؟ میگه اعتبارات اختصاصی یا اختصاصات اجتماعی حقوق هم و تقریبا یا تحقیقا در نظر اجتماع فایده است. این موضوع اختصاص جامعه چی رو اعتبار میکنه؟ جامعه فایده رو اعتبار میکنه. اختصاصات اجتماعی حقوق هم. حقوق چی هم آقا؟ حقوق فعله. حقوق فایده است، فعلی که فایده در پی داره. و در نخستین روزی که اجتماع میانه عین و فایده فرق گذاشت، حق اختصاص یا اختصاص حق ملک نامیده شد و ملک را اختصاص به عین اعتبار نمود. خب حالا اینم درست شد. داره چیکار میکنه؟ داره یکی یکی توضیح میده. شما دیگه باید به خودتون بخونید، من دارم اجمالش رو میگم. بعد میگید آقای طباطبایی ضمانت این حق چیه؟ میگه ضمانت این حق ریاست و مرعوسیت، امر و نهیه. چرا؟ چون حق به مثابه فایده وقتی محقق شد، شما بعدش میای میگی که این وجوب داره یا نه، پس باید انجامش بدی. و چون الان ما با همیم، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به ریاست و مرعوسیت یا امر و نهی. نظر به اینکه وجوب حقیقی با وجوب اعتباری از جهت قوت و ضعف روشن دارد که استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجوب اعتباری بشر را مستر و وادار به اعتبار جزا، یعنی اعتبار پاداش در صورت اطاعت که حداقلش مدح و ستایش است، و اعتبار کیفر در صورت مخالفت که حداقلش نکوهش است. شما گاهی ممکنه که اعتبارات رو محقق نکنی، تخطی کنی، انجام ندی. ما میایم یه اعتبارات جدید میسازیم، نکوهش و ستایش. همه چی آقا فر چی شد؟ فر حب ذات شد، از اونجا اومد. ولی پایه وجودی داشت. پس خوب دقت کنیم، مارکس عزیز، نیچه بزرگ، فروید عزیز، که این لازمه این سخن اون حکیم بزرگوار اسپینوزا رو پذیرفتند که نفس انسان سایکوسوماتیکه، لوازمی از این گرفتند. اون همین بود، بسیاری از چیزهایی که انسان حقیقی میپنداره روبنای غیر حقیقی ساختار هاست. شما چی میگی؟ میگی آها، پس ریشه در چی داره؟ حدوث جسمانی نفس داره. به عبارت دیگه، ما چون جسم داریم، فرایندهای فیزیولوژیک داریم، حرکت داریم. خب دقت کنیم، ریشه تو اسپینوزاست. اسپینوزا، باید بحث کنیم حالا، اسپینوزا یک بحثی گفته، میوه‌هاش توی کی چیده شده؟ توی داروین چیده شده، توی فروید چیده شده، توی مارکس چیده شده، توی نیچه چیده شده. اونم اینه، انسان روانتنیه، روانتنیه. حسن و قبح چی میشه؟ روانتنی میشه. اما در اندیشه مارکسیستی این تبیین تا جایی میره که همه فرهنگ، همه اندیشه، همه فلسفه، همه تفکر، حتی در اندیشه فوکو، حتی خود واقعیت هم میشه برساخته. الان هم این نظریه کم طرفدار نداره ها، بزرگانی هستن که اینو میپذیرن و باش بحث میکنن. طباطبایی حرفش اینه، نمیشه که حقیقت رو کنار بذاری و از اعتبار حرف بزنی. حقیقت رو کنار بذاری از اعتبار، واقعیت رو کنار بذاری از اعتبار حرف بزنی. همین حرفان با یه نفر رئالیسم ممکنه، روش رئالیسم و ادراکات اعتباری. ما واقعیت رو میفهمیم، هستیم، وجود داریم، به عنوان موجود سایکوسوماتیک میفهمیم چی برامون ضرر داره، چی برامون نفع داره. این فهم کمکمون میکنه که اعتبار کنیم. وقتی این اعتبار رخ میده، چیزی به نام حق زاده میشه، و وقتی حق زاده میشه در اجتماع زاده میشه. ما برای اینکه همه اعتبار رو انجام نمیدن، اعتبار اجتماعی رو، حسن و قبح میبریم به سمت ثواب و عقاب، میبریم به سمت پاداش و جزا، میبریم به سمت ستایش و نکوهش، اونا رو اعتبار میکنیم. و همجوری هی اعتبار، 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 همه اینا یه پایه دارن. اون پایه رو بزنی، همه اینا رو هم زدی. حرفای من تمام شد. بفرمایید.
اجازه است استاد؟
بله.
خسته نباشید. ممنون. مباحث جالبی و قابل تأمل. حالا من خیلی بیشتر نمیخوام اظهار نظر کنم، بیشتر میخوام سوال بپرسم. من در باب تفهیم حرفای طباطبایی خیلی فکر نمی‌کنم موفق بوده باشم. اینکه طباطبایی این شما میگی در افق جدیدی میاندیشه، چیزی که من دستگیرم شد اینه، خب اگر ما به قوای فعال طبیعی انسانی که وابسته به اجتماع نیست و مقدمه بر اجتماع به نوعی باور داریم، این خودش چه منشأی داره؟ من اینو اولا نفهمیدم. دوم اینکه اصلا چیزی که شاید به نظر من فهوای کلام اونوره این نیست که صرفا انسان محصول اجتماعه، اینه که انسان محصول محیطیه که یکی از پارامتر مهمه یک محیط اجتماعه. شما میگید اگر یک انسانی شاید تنها در یک جنگلی زندگی بکنه، آیا آب و غذا نمیخوره؟ قاعدتا میخوره، به خاطر اینکه اون هم از یک محیطی برساخت شده. این محیط شاید اونجا دیگه نقش اجتماع توش نیست، ولی بحث من اینه، این صرف اجتماع نیست که ما میگیم انسان برساخته از اجتماع. ما میگیم انسان برساختی از یک محیطه که این محیط میتونه به یک بخش خیلی مهمش اجتماعی باشه که حالا ازش بحث کنیم. و اینه که به نظرم خیلی اجتماع کوچیک کردن اون بحث محیط، و اینکه ما میایم میگیم خب مثلا در رد این قضیه ما مثلا میتونیم بگیم اون بحث نظری انسان معلق ابن سینا تا چه حد بهش پایبند بوده مثلا آقای طباطبایی. یعنی همچین چیزی آیا ممکنه؟ شما اگر قائل به این باشید که همچین چیزی ممکنه، به نظر من تازه میتونید به یک قوای مستقل از محیطی صحبت بکنید، یک اصالتی که متمایز بدونیم یک چیزی رو پیش از پیدایش در محیط از چیزهای دیگه. ولی وقتی که ما به یک همچین ذاتی قائل نباشیم، باز هم به نظر من مجبوریم از همون راه بریم. و میگم من مثلا تفاوت و تمایز بین این حرفای استاد طباطبایی با مثلا آدم اسمیت در زمینه اقتصاد نفهمیدم. ما در مثلا آدم اسمیت هم میگه خب با یک نظم طبیعی رو فارغ از انسان و محیطی که انسان در اون زیست میکنه میبینیم، هر چقدر ما بیشتر با این نزدیکی بکنیم و بیشتر شبیه اون بشیم به این نتیجه، یعنی بهتره. یعنی نمیدونم واقعا چقدر این لفظ جایز باشه به کار بردن، شاید هارمونی که ما با طبیعت برقرار بکنیم. من نمیفهمم این طبیعت چه طبیعتیه توی حرفای استاد طباطبایی، یک طبیعت شخصی متمایزه یا نه یک محیط طبیعیه که ما در بستر اون زیست میکنیم و کلانه و هرچی که ما خودمون رو بیشتر با اون هماهنگ بکنیم به اون میانجامیم. و حالا انتقاد دومم، شاید این نظریات حتی اگر ما خیلیش هم درست بپذیریم اصلا در چارچوب و به اصطلاح کانسپت مفهومی دین نمی گنجن. یعنی استاد طباطبایی به نظرم بیشتر یک فیلسوفه تا یک شاید علامه آیت الله قاعدتا، و اصلا در اون مفاهیم نمی گنجن و خیلیش بیرون می زن. حالا ما با اون بحثش کاری نداریم، چون هیچ کدوم فکر نمی کنم در زمره اون ور مخالف فلسفه بخوایم نقد بکنیم، ولی اینم باز یک اتحاد ریزی که به نظرم اینا رو توضیح بدید ممنون میشه. در اون بحثی که شما فرمودید ما اگر به همه چیز خوب شک داشته باشیم بنیانهای علی خودمون چی میشه، اون دیالکتیک ماده رو چجوری میتونیم توجیه بکنیم، حالا نمیدونم واقعا چرا ربط داشته باشه، ولی یه کلیتی هست که ما میگیم خب مثلا همین به نظر من خیلی نزدیکه به این مفهوم که ما بگیم اگر همه چیز رو حاصل یک سری اتفاقات علی معلولی میبینیم، چجوری میتونیم به نقش اختیارگرایانه خودمون در برهم زدن یک ساختار علی معلولی قائل باشیم؟ به نظر من سرمنشأ این سوال تا حد خیلی زیادی اینه. و حالا در پاسخ به این سوال هم باید بگیم که درسته که ما قائل به یک نظام کلی علی معلولی هستیم، ولی این ضرورتی که حاصل میشه، ضرورتی که ما در جایگاهی قرار میگیریم که این نظام رو نقد بکنیم، هم خودش در چارچوب اون نظام علی معلولی فهم میشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا در جایگاه یک انسانی که جبرگرایانه به یک نظامی از علت و معلول قائله، بگیم خب تو چه جوری داری الان اینا رو زیر سوال میبری و مثلا میخوای اجتماع رو عوض بکنی؟ خب این انسان خیلی به نظر من ساده میتونه برگرده بگه این عللی که باعث شده که من بخوام نقد بکنم این فرایند رو هم در خود همین چارچوب و نظام علی معلولی تحقق یافته و معنا پذیرفته که من الان در این جایگاه قرار میگیرم که این نظام برساخته مورد نقد قرار بدم، و این نقدش در خود اون ضرورت اون نظام باید فهم بشه، نه یک چیز فراتر. پس به نظر من این نقد یه ذره شاید بشه درش انقلت کرد.
خوبه انقلت کنید. مبنا حرکت جوهری نفسه. نفس به خودآگاهی میرسه و در افق خودآگاهی قرار میگیره و این خودآگاهی حتی اگر از دل اجتماع برآمده باشه قدرت اینو داره که متوجه فرایندها و رویه ها بشه و اونها رو تغییر بده و اونها رو اصلاح بکنه. همه اینها هم بر نوعی رئالیته استوارند. با شکاکیت ممکن نیست. کسی که میاد همه معرفت رو فروکاست میکنه به ماده و دیالکتیک مادی و ادراک اعتباری و ادراک حقیقی رو خلط میکنه، همه ادراکهای حقیقی رو هم اعتباری میدونه، اون وقت نمیتونه از همین اعتبارها و روبناها و ساختارها هم حرف بزنه. طباطبایی بزرگوار کاری که میکنه اینه، بحث رو بر مبنای تمایز حقیقت و اعتبار آغاز میکنه، کمک میکنه که شما بفهمید که چگونه میشه در عین باور به حقیقت در عین حال بحث کرد در باب اعتبارات و نسبت ادراک اعتباری و نسبت ادراک اعتباری و حقیقی. ما واقع گراییم، واقعیت هست، آگاهی هست، آگاهی تو واقع هست. انسان رو بحث کردیم، گفتیم انسان جسمانیت الحدوث است و جسمانیت الحدوث معنیش این نیست که همه چیزش جسمانیه. او در این فرایند خودآگاه میشه، در افق آگاهی قرار میگیره و میتونه دم به دم با این آگاهی خودش همه چیز رو بفهمه و فرایندها رو بفهمه، حتی اعتبارها رو هم بفهمه، بفهمه چگونه اعتبار کرده، چرا اعتبار کرده، در چه سمت و سوی اعتبار کرده. شما وقتی میاید در افق تحلیل و توضیح میدید که ببین انسان ها فریب اجتماع رو میخورن، فریب سرمایه رو میخورن و همه روبنای فرهنگی فروکاست میشه به زیربنای غیر فرهنگی یا مادی یا نظام تولید، این شامل خود این مفهوم هم میشه، یعنی خود این گزاره فلسفی هم یک نظام فرهنگیه که باید فروکاست بشه. این عبارت مارکس چی بود؟ گفت تمام اندیشه آلمانی هم محصول اقتصاد بورژوازیه. اگر اینو بگه شامل خودش هم میشه یا نمیشه؟ این خود نقیضی آقا از خود مارکس شروع میشه، از خود نیچه شروع میشه. نیچه هم خود نقیضه. از این ور در کتاب، در مقاله حقیقت و راست و دروغ از منظری غیر اخلاقی میگه همه حقیقت مشتی استعاره و تمثیل و لاتائلاتیه که انسان ها سکه های مضروبی زدن و همش الان بی نقش و رنگ شده. از اون ورمون همه دعوا میکنه با دیگران بر سر اینکه چیزایی که گفتید حقیقت نیست. خب این خود نقیزه، دست ما هم نیست، ما هم بخوایم درستش کنیم درست شدنی نیست. همین خود نقیز بودن هاست که وادارت میکنه بازبینی کنی. شما میگه آقا من میفهمم یه اعتبارهایی هست، یک ساختارهایی هست، یک روبنایی هست که اعتبار انسانه، ولی این معنیش این نیست که همه روبنای فرهنگی اعتبار انسانه. ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که انسان تنانه هست اما ناطق هم هست. به حیث تنانگی مادام که از ناطقیت سود نبرده با اعتباراتش زیست میکنه، ولی میتونه خودآگاه بشه، اندیشه بکنه، به حقیقت برسه، اعتباراتش هم چیکار کنه؟ تحلیل کنه. اگه اومدی همه روبنای فرهنگی از جمله واقعیت و حقیقت رو هم به نظام قدرت و تولید و سلطه برگردوندی، میشه هیچ، میشه توهی، میشه هیچی، خالی میشه دسته. شما میگی نه، شما فرو خراب نکن بحث و اینا که نظام تولید رو نمیگن، اینا دارن محیط به طور کلی رو میگن. اون انسانی هم که داره تو جنگل آب میخوره چون تشنشه اونم بخواد، نه انگار دارید میگید انسان حیوان ها تا... بابا حیوان هم که حیوانه اعتبار میکنه، میره آب میخوره. شما میگی نه انسان تو اجتماع نبود آب هم نمیخورد. چه حرفیه میزنیم آقا؟ انسان تو اجتماع نبود آب نمیخورد؟ انسان آب میخوره، چون آب میخوره میل به اجتماع میکنه، چون میفهمه که اگر اجتماع نباشه غذا نیست، آب نیست، میره اجتماع رو اعتبار میکنه برای سود شخصی، ولی چون دیگری رو میبینه که شبیه اوست اجتماع رو به خاطر اجتماع میخواد، عدالت رو اعتبار میکنه. شمایی که از عدالت حرف میزنی و برابری و دیالکتیک تاریخی رو میگی و همه چیزم فروکاست کردی، آخرش هم چی میشه؟ آخرش هم میشه که نه عدالتی بمونه نه امثال این. مگه کشتارهای مجارستان و روسیه مارکسیستی کم بوده؟ همش به خاطر مشتی حرف یاوه و بی خود بر سر عدالت بود، بی خود و بی جهت هرچی دلشون خواسته انجام دادن. پایه نداره که، وقتی پایه نداری فقط داری حرف عدالت رو میزنی، ریشش رو نمیفهمی، ریشه نداره، بعدم میگی که آقا ما از عدالت حرف میزنیم. برید بخونید دیگه. مگر در میدان تیانانمن در چین نبود که اومدن به رگبار بستن کسایی رو که خواهان آزادی و آگاهی بودن؟ آقا اونایی که خواهان آزادی بودن همه فریفته نظام استکبار و استثمار بودن؟ نه، انسان ذاتن خواهان آگاهی و آزادی. همون شوق مارکسیسم هم از این میاد که انسان ذاتن خواهان آگاهی آزادیه. بعد بگید نه انسان اگه محیط نباشه خواهان آگاهی آزادی نمیشه و از این حرفا. ایناست دیگه، اینا به اساس. حالا شما باید بهش فکر کنید. منم فکر میکنم که طباطبایی بزرگوار موضعش روشنه. حالا اینکه شما میگید موضعش روشن نیست، باید مطالعه کنید روشن بشه دیگه. من تا جایی که تونستم گفتم.
من یه نکته ای اگر اجازه بدید بگم، اینکه به نظر من این دوتا نقدی که مطرح میشه درسته، شما میگید اون خیلی اونور خیلی نقد پذیر، خیلی هم اشتباهات داره، اینا همه مثالا تاریخی هم از اشتباهات ذکر میکنید، ما واقعا من به شخص خودم منکرین ها نیستم، یعنی یک سری مواردیه که باید در اینا بازاندیشی به نظر من صورت بگیره، ولی این دوتا نقد نقد درستی نیست، نه اینکه اونور نقد پذیر نیست، حرف من این نیست، خیلی اتفاقا پر از مشکل و نقد پذیر، ولی این دوتا نقد به نظر من نقد درستی نمیتونن باشن، دختر اینکه به نظر من به اون معنا من نمیگم اگر یک انسانی فارغ از مثلا اجتماع و دور از اجتماع بیفته آب نمیخوره، قاعدتا این کارو انجام میده، اصلا این یک سری مواردیه که یک انسان اعتبارش رو از اجتماع خارج بگیره، به نظر من معنای اعتبار رو به معنا محدود کردنه، یعنی ما حتی اگر ما بگیم تمام مثلا حرف مارکس و هم پیشانش در باب اینه که انسان محصول اجتماع، این حرف درسته که شاید غلط باشه، یعنی غلط بودنش شاید احراز بشه، ولی بحث من اینه این نرد هنوز این مورد پاسخ نداده که اگر ما بگیم انسان محصول محیطه چه حرفی میتونیم بزنیم، اون محیط خود اون طبیعت هم در اون محیط قرار میگیره، خود اون آبی که پیش روی یک فردی قرار داره در خود اون محیط قرار میگیره، یعنی من میخوام بگم اون ذات اصیل مجزا از همه چیزی که مثلا در ابن سینا مطرحه اون معنی نداره.
آقای
بحث من این بود،
آقای طباطبایی به ذات اصیل مجزا از همه مخلوقات برای انسان باور نداره مطلقا، چون به حرکت جوهری قائله، به حدوث جسمانی قائله و به ترکیب حقیقی قائله، پس به اون نمیتونه باور داشته باشه. سینوی نیست توی بحث علم النفس، صدراییه. نکتهشون چیه؟ من که یک موجود سایکوسوماتیکم، حدوث جسمانی دارم، اما وقتی محقق شدم، خودآگاه شدم و در جایگاه اندیشه به خودم قرار گرفتم، من دیگه الان میتونم بفهمم که هستم، من میتونم احساسم رو ادراک کنم، این ادراک احساسی من بس بر سر این نیست که مادام که اجتماع باشه یا نباشه این رخ نمیده، تقدم تأخر زمانی نیست، تقدم تأخر منطقیه، من به نحو منطقی آگاهی من ادراک واقعیت بر اعتبار اجتماع مقدمه، وگرنه درسته که بچه تو خانواده زاده میشه، پس تقدم و تأخر حقیقت بر اعتبار از دل خود اعتبار و حقیقت میاد، نه بحث زمانی، من الان به وجود اومدم از دل خروارها قانون علی، ببین چی میگفت، میگفت که قانون‌های علی که حالا به تعبیر شما محیط پایه داره دیگه، طبیعت فیزیکالیستی، ساختار بیولوژیستی، ساختار زبانی خانواده و محیط، ساختار اجتماعی، روبناهای سیاسی، اندیشه‌های فرهنگی و اندیشه‌های فلسفی. سوال، این اندیشه‌های فلسفی از کجا میان؟ همش به اصطلاح والایش همون سطح فیزیکالیستیه؟ اختلاف اینجاست، ایشون میگه نه، اونجا که ما داریم اندیشه میکنیم داریم خودمون رو از ساختار جدا میکنیم، میتونیم خودآگاه بشیم، همه اون ساختارها رو هم بازاندیشی بکنیم، وگرنه شما میافتید تو یک دور باطل، به سفسطه محض میانجامه، یعنی حتی قدرت کلمه گفتن رو نمیتونید داشته باشید. منی که در محیط در چارچوب رویه های علی از میان خروارها قاعده و قانون سر بر میاره، نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حس لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خودنگری خودشکنی پیدا شد. از دل خروارها قانون یک کسی میاد میگه من، میفهمه، آگاهه، ادراک میکنه، ادراک حقیقی، ادراک اعتباری، متوجه میشه مادامی هم که ادراک حقیقی نداشت اعتبار کرده غذا خوردن رو، جامعه داشتن رو، خانواده داشتن رو، و خانواده و جامعه به او شکل و شمایلی داده، حتی اینو میفهمه، ولی وقتی اینو فهمید اسم این دیگه میشه چی؟ اسم این میشه اندیشه حقیقی. اگر این اندیشه حقیقی نبود که اصلا همین خودآگاهی به اینکه جامعه میتونه به ما شکل بده خودش یک ادراک حقیقیه. ایشون ببینید خلاصه حرفش اینه، هر علمی که ما داریم بر یک علمی نسبت به خودمون استواره. من هستم و میفهمم، ما به خودمون، به قوای خودمون، به افعال ادراکی خودمون و به نحو محسوساتی که رو ما اثر دارن هم علم داریم. اینا چیزی نیست که تو توش شک کنی الان من اینو میخورم
خنک شد.
این دیگه چیزی نیست که جامعه به تو بگه تحمیل ساختار باشه، که این چیزیه که شما در چهارچوب بیولوژی و واقعیت ساختاری خودتون در خودآگاهی نفس میفهمید. بعد ادامه میده، بعد میگه که هر علم حصولی، یعنی هر ادراکی هم که به واقع ربط داره، برآمده از اینه که من خودم رو میفهمم، به خودم آگاهم، به واقعیتم آگاهم. علوم و ادراکات منقسم میشوند به تصورات و تصدیقات، و تصورات دو قسمن، یا ماهیاتن یا اعتبارات. ببینید من یه ادراک از لیوان دارم و یه ادراک از اینکه لیوانو دوست دارم. ایشون میگه شما چرا متوجه نمیشید؟ اونا چی میگن؟ اونا میگن خود ادراک لیوانم بازگشت به این اعتبار داره، اعتبارایی که یا اجتماعین یا فردین. بعد چی میگه؟ میگه در ماهیات کنه معلوم معلومه، واقعا این لیوانه، هیچ فریبی هم در کار نیست، واقعا من آگاهم، هیچ فریبی هم در کار نیست، واقعا متوجهم که اعتبار وجود داره، هیچ فریبی هم در کار نیست، واقعا میفهمم هر چیز خودش خودشه، هیچ فریبی هم در کار نیست. دیفرانس که میگفت دریدا چی بود؟ دیفرانس این بود، نمیتونی بفهمی که یه چیز خودش خودشه، چون دلالت به شی ختم نمیشه. ایشون میگه دلالت به شی ختم میشه، شما اونجا باید اونو حل کنید، نه اینکه بیاد اینجا اینو خراب کنید. که بعد ادامه میده میگه که ولی در مفهوم اعتباری پس از ماهیاته، یعنی اول باید لیوان باشه، جامعه باشه، فرد دیگه باشه، که حالا روبنای اقتصادی و سیاسی هم باشه، ولی روبنای اقتصادی و سیاسی هیچ وقت نمیتونه درک تو رو از اینکه لیوان اینجاست رو مورد چی قرار بده، مداخله قرار بده، یه نحوی که فکر کنی چیزی که نیست هست یا چیزی که هست نیست. حتی اگرم فریب بخوری نمیتونی تا ابد فریب بخوری، میتونی یه روز بفهمی که فریب خوردی. چنان که در رمان 1984 بود اسمش، یادم رفت اسمش، اورول، اونجا اون پسره فهمید فریب میخوره یا نفهمید؟ فهمید فریب میخوره. یا تو رمان عصر قشنگ نو که هاکسلی نوشته، اون پسره فهمید که دارن استثمارش میکنن یا نفهمید؟ فهمید. به عبارت دیگه نمیشه. شما اگر در فریفتگی مداوم یا تأثیر مستمر محیط یا صرفاً در چارچوب اقتصاد و سیاست فریفته باشی و حقیقت چیزی جز فریفتگی تو نباشه، همین رو هم که من فریفتم باید بذاری کنار، بگی من اینم نمیدونم. فریفتگی مطلق مستلزم اینه که هیچ وقت نفهمی که فریفته ای، ولی تو میفهمی که فریفته ای. چرا؟ چون اعتبارها فرع حقایقن و این حقیقت مادام که تو هستی میتونه برای تو چی بشه؟ عیان بشه، ولو اینکه به دلایلی عیان نشده باشه. ادامه میده، مفاهیم اعتباری ابتدا با نسبت و پس از آن با معنای مستقل به دست میاد. من اول دوست داشتن و اعتبار میکنم در نسبت، بعد مفهومش رو تجرید میکنم، ولی این معنیش این نیست که دوست داشتن چیزیه. دوست داشتن مفهومی است برای یک ادراک اعتباری که من حقیقتش رو میفهمم. از چه طریق؟ با ادراکات حقیقی. بعد ایشون میفرمایند که اینا رو میگه، بعد آخرش میگه که علوم و ادراکات کثرتی دیگر به واسطه انقسام به بدیهی و نظری دارند، و ادامه میده دیگه. بعد ببینم شما چی. آقا بفرم.
استاد ببخشید، حالا من این اولیه رو گفتیم، شما توضیح دادید، واقعا باید کار داری، یعنی من به شخص این جالبه که حالا به قول شما بالاخره ما فیلسوفی بعد صدر رو داریم، گرچه تو روی کردی که از تاریخ فلسفه اسلام به ما میگن دیگه میاد صدر رو تموم میشه و میگن حتی قبلی ها دیگه نخونید همین رو بخونید صدر رو کفایت. ولی بحثم این که گفتم چرا اصلا این نقدم به نظرم باز شاید حدی وارد نباشه که ما بگیم خب همین حرفی که مارکس میزنه، این که خودش رو هم نقد میکنه، این که در نهایت میگه همین ایدئالیسم آلمانی خودش نتیجه اون خورده بورژوازیه که اینو ساطعه کرده، پس ما بگیم خب حرف تو هم باز محلی از به اصطلاح موضوعیت نداره، حرف تو هم، این حرف تو هم باید بذاریم کنار دیگه، تو هم خودت در این ساختار قرار میگیری. یعنی ما به یک نظام، به نظر من این به این بحث ربط داره که ما به یک نظام منسجم ملی معلولی قائل باشیم، کسی بگه حالا ما با این که در این نظام جبرگرایان اسیریم میخوایم یک برون رفتی داشته باشیم که باز هم در چارچوب همین نظام معنی میشه، بعد ما میگیم خب اصلا تو چجوری میخوای از این جبر فرار بکنی مگر جبر نیست؟ به نظر من پاسخ این سوال خیلی جالب، حالا که من میخوام ازش بحثی کوچیک رو نقل بکنم، در همین کتاب پرتاب‌های فلسفه دکتر اردبیلی به نظر من هست و خیلی جالبه، شاید در همون حتی دو سه صفحه اولش خیلی موضوع جالبیه، این که میان مثلا بحث میکنن که نقد اصولا یک پدیده معطوف به گذشته است، یعنی ما وقتی داریم چیزی رو نقد میکنیم از یه چیزی داریم صحبت کنیم که از نظر زمانی قبل از ما بوده، این یه چیزی، و حالا با توجه به اون ارجاعاتی که از اسپینوزا میارن و بحثی که میکنن، این که اصلا ما چیز مربوط به گذشته رو بخوایم نقد بکنیم، این که ما بخوایم یک چیز مربوط به گذشته دوره‌اش صحبت بکنیم، چیزی به جز جهل ما نسبت به ضرورت پدیده‌ها نیست. یعنی اگه ما ضرورت علی معلولی رو درک بکنیم، در این مقام بر نمیایم که بگیم اصلا این قضیه یک قضیه که ما می‌خوایم دوره‌اش صحبت بکنیم، ناراحت بشیم ازش و نقدش بکنیم. پس اصولا وقتی که نقد مربوط به گذشته است و هر کاری که مربوط به گذشته باشه صحبت کردن از چیز بیرون جهل و نسبت به ضرورت پدیده نیست، نتیجه این میشه که نقد کلا یک کار عبث و بیهوده‌ایه و ناشی از مثلا جهل ما. پس اصلا ما چجوری میتونیم در مقام یه فیلسوف بیایم درباره پدیده‌ای که قبل از ما گذشتن صحبت بکنیم؟ چون یا ما باید این ضرورت رو نادیده بگیریم یا در مقام دیگر باید بگیم اصلا نه، نقد مربوط به گذشته نیست که هست. پس ما در نهایت به یک انسداد دچار میشیم. به نظرم این همین حرفیه که حالا این نقدی که شاید طباطبایی به مارکس میکنه، ولی در جایگاه دیگه بعدش که موضوع بست میدن میگن درسته که اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یک چیز صلب مشخصه، مایی هم که الان در یک مقام قرار داریم یک مقام مشخص داریم که این هم باز از یک ضرورتی ساطع شده، ولی نظر ما از زمان حال به گذشته شبیه اینه که دقیقاً یعنی این امکان رو واسه ما به وجود میاره که بیایم در این ضرورت در مقام نظر بیایم دخل تصرف کنیم. یعنی حالا از این جمله معروفی هم فکر کنم یه مقاله هم دربارش نوشتن که برمیگردن میگن که این آینده است که چراغ راه گذشته است، مثلا گذشته چراغ راه آینده نیست، به این مفهوم که ما از منظر آینده تازه میتونیم گذشته رو نقد بکنیم، چرا که نظام ضروری علی معلولی ما رو به جایگاهی رسونده که میتونیم در موارد گذشته به اصطلاح به نظرم بیایم و دربارش بحث بکنیم و نقد بکنیم. حرف مارکس هم به نظر من اینه، گرچه خودش به قول شما این نظریاتش شاید در چارچوب اون حرف قرار بگیره که اینها هم بر ساخت همون اجتماع و اقتصاد و محیطن، یعنی خب تو چی میگی پس اگر خودت هم داری این روند رو میگی، حرف خودت هم موضوعیت نداره، چون حرف تو هم در زمره این قضیه قرار میگیره. این تناقض، این حالا نگاهی که ما داریم به این تناقض، اگر بیاریمش در یک افق بالاتری بحث بکنیم به این میانجامه که این به نظرم خود متناقض نیست این نقد، گرچه اون وقت خیلی نقد پذیره، ولی به این دلایلی که عنوان کردم که ما در یک چارچوب ضروری علی معلولی قرار داشته باشیم و بعد بخوایم خودش رو نقد بکنیم، خودش در این چارچوب میگنجه، نه اینکه از این فرار روی میکنیم و داریم نقد حرف خودمون رو میزنیم.
این نقد به هگل و ایدئالیسم آلمانی وارد نیست، چون هگل خودآگاهی عقلانی رو قبول داشت. این نقد به هگل وارد نیست. این نقد به مارکس اگرم بشه وارده، از جنبه‌ای که ما در ایران قبل از انقلاب می‌فهمیدیم، چه بسا الان بشه از مارکس یه جور دیگه هم روایت کرد که اون نقد وارد نباشه، چه بسا خود منم بخوام از اون روایت دفاع بکنم. منتها موضعی که در طول تاریخ اندیشه ما در ایران معاصر قبل از انقلاب مثلا پیش کسایی مثل طبری و عرانی بود، این روایت بود که مورد نقدم قرار میگیر. ممکنه شما بگید نه این روایت درست نیست و میشه یه جور روایت دیگه از مارکس ارائه. به ایدئالیسم آلمانی به هگل که وارد نیست، شما اینجا یکم اینا رو جدا کنید. هگل خب به خودآگاهی اعتقاد داره، عقل و و ناخودآگاهی رو میپذیره و براش جایگاه خاصی قائله. ما بحثمون سر هگل نیست، سر مارکس و فویرباخ و امثال این هاست، سر فروید و اینا. خب اونم با یک روایت خاصی که میگم قبل از انقلاب در ایران حاکم بود و در پیش حزب توده روایت میشد، بعدها و بسیارم لنینیستی بود. باز شاید خود مارکس اینها رو نگه، یعنی جالبه که ما باید بدونیم که دگردیسی افکار ممکنه شما با رجوع به خود کاپیتال بتونید یه جور دیگه هم بفهمید. این فهم همیشه گشود است. ما الان هم راجع به اون گشودگی حرف نمیزنیم، ما با چیزی که رخ داده حرف میزنیم، وگرنه میشه تفسیرهای دیگه هم ارائه داد. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. ایشون میگن که ببینید شما الان بین نیچه و مارکس یک تقابل هست و یک اشتراک. تقابلشون چیه؟ تقابلشون در این هست که اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون اینه هر دو ضد هگلی هن. بعدم من موافق نیستم به اینا بگیم پست مدرن. پست مدرن یک جعل اصطلاح از جانب کساییه که یک مشرب خاصی دارن. چه لزومی داره شما اینا رو؟ نیچه خودش یک ملته، لازم نیست او رو به کسی ببندید. نیچه نیچه است، نه پست مدرنه. به خودش هم میگفتی تو پست مدرنی فوشت میده. مارکس هم همینطور. این مال توفیلانیه که بعدن از طریق این بزرگان میخواستن بر خودشون یه جایگاهی پیدا کنن. آره. وگرنه شما نمیتونید جان آزاد و آگاه نیچه رو با یه شخصی مثل دریدا مقایسه کنید. نیچه کجا و دریدا کجا؟ حالا اشتراک این دو عزیز در ضد هگلی بودنشونه. ببینید هگل چی میگفت؟ هگل میگفت همه چیز عقله، عقلانی هم کل است و کل عقلانی است. درسته؟ کل دعوا اینه، واقعا کل عقلانی است. هگل میخواست اومانیته رو مطلق کنه. در کجا؟ در دولت. در دولت، دولتی که ساختارش عقلانی است. اینجا اختلاف اینجاست، اشتراک هم اینجاست. نیچه و هگل، نیچه و مارکس هر دو با هگل مخالفن که همه چیز عقلانی است. همه چیز عقلانی نیست، همه چیز پایه‌های غیر عقلانی داره. پایه‌های غیر عقلانیش اولاً در چارچوب‌های ماده تعریف میشه. اینکه من تعریضاً گفتم که نهایتاً به نحوی از ماده باوری در همه اینها باید اذعان کنیم از اینجا بود، وگرنه متوجه نستم که نیچه و داروین هم اختلاف داره. اما نیچه میگه که پایه غیر عقلانیه همه چیز اراده قدرته. کجاش عقلانیه؟ غیر عقلانیه. شوپنهاور هم همینه. شما میبینید زاویه شوپنهاور با هگلو. خب نیچه هم خیلی مدیون شوپنهاوره به یه معنی، تحت تأثیرش. مارکس مخالفه که همه چیز عقلانیه، ولی میگه که پایه غیر عقلانی میل اقتصادیه، یا امر اقتصادیه، یا تولید، نظام تولید. تحت تأثیر باز کجاست؟ تحت تأثیر اون بخش خدایگان و بندگی. تا اینجا اومدیم. پس اختلافشون کجاست؟ اختلافشون اولا تو اون پایه غیر عقلانی است. چون اون میگه پایه غیر عقلانی اراده قدرته، این میگه اون پایه غیر عقلانی امر اقتصادی یا نظام تولیده. یه اختلاف دیگه هم دارن در نوع گرایششون به هگل. نیچه خواهان جان آزاده، دولت گریز و ساختار گریزه. جان آزاد میخواد، بر بلندی ها میسته، خودآگاهی دم به دم خودشه، میخواد مستمرن از این ساختار فراروی کنه. واسه همین مذمت میکنه واعظان مرگ رو، بت جدید رو. اما مارکس خواهان فراروی نیست، بلکه برعکس، خواهان اینه که از طریق یک ساختار برابری رو در نظام تولید برقرار کنه. واسه همین از دل نیچه آزادگی در میاد، ولی از دل مارکس آزادگی جان آگاه در نمیاد. این هم اختلافه، اختلافشون جدیه، اشتراکشون هم البته در مخالفت با هگله. یک کس دیگه هم هست که مخالف هگله، کرکگور، تحت تأثیر شلینگ، شاگرد شلینگ. اون مخالفتش با هگل سر اینه که اون عنصر غیرعقلانی رو فردی و ایمانی میدونه، یعنی دغدغه تئولوژیک داره، برخلاف نیچه که دغدغه اونتولوژیک داره، برخلاف مارکس که دغدغه سوشیال و اجتماعی داره. او دغدغه چی داره؟ دغدغه کاملا فردی داره، ایمان براش مهمه، تحت تأثیر آگوستین، آنسلمه. خب اینا مهمه. بعدا ما هوسرلو داریم که یک طرح نو میفکنه و بحث رو یه جور دیگه پیش میبره، یا راسل رو داریم که مخالفه باز هگل، ولی یه جور دیگه با کلگرایی هگل مخالفه. کرکگور یه جایی گفته بود هگل یک شهر بزرگیه که ما روستاهای اطرافشیم، هر کی میخواد ما رو پیدا کنه باید از اون شهر بزرگ بیاد. واسه همین شما وقتی میخواید شباهت‌ها و افتراق‌های مارکس، نیچه، کرکگور، شوپنهاور، فروید، راسل، ویتگنشتاین، هوسل، همه رو میخواید بفهمید، باید برید سراغ هگل و کانت، ببینید نسبت به اینها اونا چه جایگاهی پیدا میکنن. آره اینا مهمه دیگه. پس این استغفرالله یا نعوذ باللهی که آقای حریر گفت خیلی نعوذ بالله خوبی بود، یعنی به جهت فلسفی اینا با هم جمع نمیشن، مگر اینکه شما خودت یه فیلسوف بشی، اینا رو بخونی، اونا در تو چی بشن؟ به یک نظام مال تو تبدیل بشن، چنان که مثلا در فوکو هم مارکس هست، هم نیچه هست، هم فروید هست. آره اینجوری جمع میشن. اینم که میگم در جهان هیچ کشور کمونیستی یا سوسیالیستی وجود نداره، از این جهته که الان کل نظام جهانی بر مبنای سرمایه است. حتی کشورهایی که روزگاری شعارهای سوسیالیستی میدادن و هنوزم میدن مثل چین، همین بود که الان این دوستان، مثلا دوستان در چین که نظام های اینجوری دارن، همش سرمایه است. شما عین سرمایه داری نظام چین، همش حول سرمایه است. شما نمیتونید بگید بعد یک حزب قوی با یک سلطه مطلق و توده انبوهی از مردمانی که کار میکنن سلطه شد. طبقات دیگه، طبقات چه معنی داره؟ طبقات یعنی هم شما الان کجا برابری دارید؟ آخه بعدن هم وبر یک اعتراضی به مارکس کرد، مگه میشه برابری سیاسی نداشت و برابری اقتصادی داشت؟ اصلا لزوم تشکیل هیئتی که قرار انقلاب رو مدیریت کنه، قدرت میگیره، قدرت هم ثروت میاره. نیچه در چنینگ اف زرتشت میگه این توفیلان خواهان قدرتن و مهمترین ابزارش رو که ثروته به دست میاره. زر و زور با هم، نمیشه که زر و زور رو یکیشو نداشته باشی اون یکیو. وقتی به یک هیئت حاکمه که مارکسیستی هم فکر میکنه زور میدی، زرم دادی، ولو اینکه ظاهرا ندادی. واسه همین در هیچ جای جهان نمیشه اصلا ساختار کمونیستی رو پیاده کرد، چون اگر هیئت حاکمه هم قرار باشه اینو پیاده بکنه، اون هیئت حاکمه زور داره و زور ثروت میاره. مگر نشنیدید راجع به نمایشگاه‌های اتومبیلی که سردمداران روسیه کمونیستی داشتن؟ نمایشگاه‌های اتومبیل آنچنانی داشت. از کجا میاد؟ از این میاد که نمیشه زور و زر رو جدا کرد. وقتی زور میدی به یک هیئت حاکمه کمونیستی، زرم دادی، خود به خود تقابل ایجاد میشه، دوباره طبقات و اصلا محاله. باز همین شکست خورد.
اون بحث قدرت و ثروتی که گفتید، این که تا حالا چیزی که ما دیدیم به اصطلاح ملازمه یکدیگر بودن، تلازم هم بودن و واقعا با هم اومدن، این حرف درستیه. ولی اینکه اصلا جدایی این امکان پذیر یا امکان پذیر نیست، به نظر من چیزیه که ما باید روش فکر بکنیم و به نظر من امکان پذیره. چون ما دو دورانی که داشتیم، دوران قبل از مدرن، دورانی که به اصطلاح حکومت پادشاه ها بودن و حالا شاید یک تا دوره قرون وسطا کلیسا جای اونا رو گرفت، ما قدرتی داشتیم که بر مدار قدرت ثروت میچرخید و ثروت جمع آوری میشد. یعنی کسی که از مرجعیت دینی مثل پاپ مرجعیت دینی داشت، به تلازم اون قدرت صاحب ثروت و املاک و مستقلات هم میشد، یا حالا پادشاه هایی که اینجوری بودن. ولی بعدش ما اومدیم این قضایا رو از هم جدا بکنیم و دست نیومدیم اینا رو از هم جدا بکنیم. دست اومدیم گفتیم که دیگه قدرت نباشه که معنای ثروت بده. ما بیایم بالا مثلا مرکانتیلیسم و الغیره بگیم آقا این روند رو بذاریم طی بشه روند طبیعی و دیگه در این قضیه دخل و تصرف نکنیم. بگیم که این اقتصاد دیگه وابسته به قدرت نباشه، اقتصاد خودش اصالتمند باشه. حالا چیزی که لیبرالیسم واقعا تحقق پیدا میکنه. ولی امتداد این جریان تو نئولیبرالیسم به این انجامه که این اقتصادی که مبنای قدرت قرار میگیره، یعنی همکما اینکه افرادی که میاد حالا در کنگره مثلا حامی مالی و به اصطلاح سرمایه گذار نمایندگان میشن، خرج تبلیغاتشون رو میدن، قاعدتا در آینده این اقتصاده که سیاستهایی که تو کنگره قرار تصویب بشه یا نه و تحت تاثیر قرار میده. نمونهش هم همین جنگ عراق که مثلا رئیس جمهور رو برمیگردیم میگه واسه چی ما رفتیم عراق. واقعا آدم نگاه میکنه میگه خب واقعا چرا اینا باید مثلا عراق در تصرف کنن؟ بخاطر حالا اون لابی اسلحه و نمیدونم مواردی که اقتصاد رو بخواد تعمیم کنه، این قدرت در خدمت اقتصاد قرار میگیره. ولی به نظر من این جدایی اقتصاد از قدرت شدنیه و نه اینکه چین یک نظام آرمانی رو خیلی خوب کار کرده. چین در این یک مورد به نظر من یک مورد مطالعاتی خیلی خوبیه برای جدایی اقتصاد از قدرت. یعنی شما یک حزب حاکمه ای دارید که یک قدرتی رو داره و محدودیت های اقتصادی. اینکه شما در چین برید افراد مثلا افراد حزب خیلی از رستوران های گران قیمت خیلی از موارد واسه شون محدودیته. یعنی باز اون بودن توی حزب تقریبا 100 میلیون نفر یا نبودن دست خود افراده، یعنی میتونن عضو باشن میتونن نباشن. ولی بحث من اینه که این قدرت و چیزه جداییه. حالا آقای حریری هم خالصا خیلی مخالفن ها، ولی به نظرم این افق روشنیه. حالا اینکه نه اینکه آرمانیه، خیلی هم پرشکاله، خیلی هم قابل نقده، من اصلا دفاعی ندارم، ولی به نظرم قابل فکر.
نه منم نگفتم که قدرت همیشه ثروت میاره، من گفتم که زر و زور رو نمیشه اصلا جدا کرد. اصلا چرا نقد مشترک الوروده به نظام های سوسیالیستی و لیبرالیستی؟ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. شما وقتی به یک هیئت حاکمه قدرت میدید تا ثروت رو به عدالت توزیع کنه، محصولش میشه یک ثروت انباشته و یک نظام تبعیض‌آمیز که چون قدرت هم اصالت داره و یک آرمان‌هایی هم برای خودش تعریف کرده، محصولش میشه کشتار میدان تیانانمن. از این ورم وقتی که به یک برای ثروت قدرت رو محدود میکنید، میگید ثروت آزادی تملک، ثروت قدرت میاره، ولو اینکه قدرتی که دیگه ظاهر خشن نداره ولی باطنش خشنتر از حتی اون قدرت مارکسیستیه. الان مثلا صنعت پورنوگرافی که پولسازترین صنعت دنیاست، چیزی جز استثماره، مال سرمایه‌دارهای امریکایی. استثمار دیگه، استثمار چه معنی داره؟ استثمار چه معنی داره؟ زر و زور همیشه با هم. من متشکرم ازتون، خیلی ممنون، مرسی از دوستانی که تا آخرین لحظات میمونن و بحث‌های ما رو گوش میدن، ازتون متشکرم.